دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام. خب بخش دوم از جلسه نهم دوره علم ثروت هست که در خدمتون هستیم و به امید خدا یک جلسه خیلی فوق‌العاده‌ای رو با هم دیگه برگزار میکنیم. بریم سراغ تستایی که داریم. بچه این مواردی رو که من میگم خیلی از باورهاتون رو بیرون میکشه، منتها به شرط اینکه وقتی مثلا من اینجا بعضی از سوالهایی که نوشتم اینجا اینا رو حتما جواب بدید، که معمولا من سعی کردم یه جوری برنامه ریزی کنم که اون بازدارنده هایی که هر کدوممون داریم اون بازدارنده ها بیاد بیرون، اما باز هم شما یه موقع یه چند تا بازدارنده دارید، باورهای پنهان که مانع میشه و بهتره که شما هم اون سوالا رو حتما جواب بدید. اولین سوال اینه که آیا من از بیپولی میترسم؟ این که آیا من از بیپولی میترسم، بعد ادامه این سوال از چه چیزهایی در بیپولی میترسم؟ ببینید من خودم به شخصه یکی از مواردی که تو ذهنم وجود داشت این بود که چون من میخوام این چسبندگی هایی که ما داریم، این مواردی که باعث میشه که ما انرژی رو بفرستیم، اون فرکانسی رو بفرستیم که باعث بشه بازخوردش وقتی میاد تو زندگیمون ما نتایج خوبی رو نگیریم. یه چند تا مورد از ترس ها رو میخوام بگم که حالا میرسیم جلوتر، که من هم از بیپولی میترسم هم از ثروتمند شدن میترسم، یعنی در واقع از دوتا حالتش هم میترسم. این هم به خاطر اون باورهای متضادیه که من دارم، یعنی توی بخشی از وجودم از بیپولی میترسم، توی بخشی از وجودم از پولدار شدن میترسم. و حالا دلیل اصلیش اینه که توی یک سکانس هایی که حضور داشتم از دوران کودکی دیدم که مثلا داییم از شرایط بیپولیش واهمه‌ای که داشته، این واهمه رو یا به نمایش گذاشته یا در واقع بیانش کرده، بعد اونجا وجود من از بیپولی ترسید، بعد یه جای دیگه ای توضیحاتی که داده شد در مورد پولدارها من فهمیدم که اگر به پول برسی این مشکلات وجود داره. در نهایت ببینید این جمله خیلی مهمیه میخوام بگم، در نهایت من هم از بیپولی میترسم هم از پولدار شدن میترسم، اما تو بافتی که من بزرگ شدم و برنامه دانلود شد تو ذهنم، درسته که هم از بیپولی میترسم هم از ثروتمند شدن، اما ترسم از ثروتمند شدن بیشتره. برای من اینجوری بود، ترسم از ثروتمند شدن بیشتر بود. مثلا شاید من بگم مثلا 60% از ثروتمند شدن میترسیدم، 40% از بیپولی میترسیدم. حالا چرا من میخوام این مورد اول در مورد بیپولی، ترس از بیپولی رو بیان کنم که حلش کنیم؟ به خاطر اینکه کمک میکنه که من توجه درگیرم نسبت به بیپولی برداشته بشه. حتی در مورد توجه اینو من بهتون بگم، وقتی که من به چیزی دارم توجه میکنم، حالا الان سوژمون در مورد یعنی زیربنای این توجهمون الان تو این سوال ترسه. من بر مبنای ترسم نسبت به بیپولی دارم توجه میکنم. از کی؟ از اولین باری که متوجه شدم که بیپولی مخوف و ترسناکه. یعنی انسانی که بیپول باشه هزار و یک بلا سرش میاد و هزار و یک گرفتاری و دردسر رو باید زندگی کنه. بعد من توجهم به این موضوع درگیر شد بچه‌ها، یعنی این که من نتونستم اون لحظه‌ای که از بیپولی ترسیدم نتونستم برای خودم کاری بکنم، نتونستم تحلیلش کنم درست، نتونستم هضمش کنم، کسی هم کنارم نبود که بهش بگم اون منو راهنمایی کنه، یا اگر بود هم این جرأت رو نداشتم یا این امکان رو بهم نمیداد. یعنی این فضا برام فراهم نبود که از یک نفر دیگه‌ای به عنوان یه مشاور، حالا بشه برادر بزرگم، بشه پدرم، بشه مادرم، که ازش مثلا فکر کن یه معما به وجود اومده بود، این صحنه‌ای که مثلا دایی من داشت ترس از بیپولی رو به من تزریق میکرد یا داشت به همسرش میگفت، من دیدم، من اونجا بودم و متوجه شدم. بعد کسی نبود اونجا که چون من نتونستم حلش کنم ترسیدم، کسی هم نبود اونجا که برای من این موضوع رو حلش کنه که من بتونم هضمش کنم. اگر از این به بعد هم باز دوباره من گفتم توجه من درگیره، یه بخش عمده ای از درگیر شدن توجه رو اون نقطه بسته این میمونه که یه معمایی برام طرح شد، اون صحنه یه معما بود، بعد من توی اون معمای گیر کردم، نتونستم حلش کنم، هنوز رو معمای گیر کردم. مثلا فکر کنید شما یه معما به من دادید، بعد رفتید 30 سال من با خودکار روی کاغذ یه معما برام طرح کردید، من با خودکار رو کاغذ گیر کردم و هنوز حلش نکردم. احساس هایی که در من جریان پیدا کرده، یعنی احساس ترس نسبت به اون موضوع، اون احساس هنوزم که هنوزه از اون روز تا به امروز در من وجود داره. من باید از این احساس خلاص بشم. برای اینه که من خیلی وقتا میگم عبارت تأکیدی رو بذار کنار، سابلیمینال رو بذار کنار، نمیدونم این که میگن بیا پاکسازی کنیم و بذار کنار. آقا یه مسئله است، یه موضوعه، من نتونستم حلش کنم. الان زورمون رو جمع کردیم، با هم یه گروه شدیم، تیم شدیم، اومدیم بالغانه در این سن، در این تاریخ، به همون مسئله‌ای که 30 سال پیش برامون رخ داده، 20 سال پیش مثلا دوران کودکیمون برامون پیش اومده، دوباره اون پرونده رو باز کردیم، داریم بازبینی میکنیم که تعریفمون رو در مورد اون موضوع عوض کنیم، ما از اونجا آزاد بشیم. یعنی اون صحنه‌ای که من داشتم می‌دیدم مثلا 30 سال پیش بوده که دایی من داشته ترس رو تزریق میکرده، حالا چه مستقیم به من چه به یکی دیگه، من غیر مستقیم این ترس رو دریافت کردم. فکر کنید دوباره ما اومدیم با همدیگه بازبینی کنیم این پرونده رو. اونجا انگار مثلا من مجرم شناخته شدم، من الان 30 سال افتادم زندان، یک بار دیگه یه قاضی بالغ اومده این پرونده رو باز کرده و این پرونده داره بازبینی میشه که ما یه تعریف درست. اگر من در اون دوران یه مشاور خوب کنارم بود، یه کسی که به من خط درست بده، همون موقع من میتونستم ازش بپرسم که آقا موضوع چیه و موضوع رو برای من تعریف میکرد، این مسئله برای همیشه تموم میشد، حل میشد. یعنی این 30 سال من این ترس رو با خودم یدک نمیکشتم. بابا مشکل ترس اینه، یک تعریف ناسالم، یک تعریف ضعیف در مورد یک مسئله باعث میشه، یعنی یه نگرش کوچیک، یه دیدگاه کوچیک در مورد یک موضوعی که قدرت نداره اون موضوع رو تحلیل کنه، هضمش کنه، بپذیرتش، باعث میشه من 30 سال تمام این ترس رو با خودم همراه دارم. و بعد از این که یک نفر پیدا بشه این مسئله رو یه جور دیگه ای توضیحش بده، وقتی یه جور دیگه ای توضیحش بده، دیگه این مسئله برای من برطرف شه، من دیگه دغدغه ذهنی در مورد موضوع ندارم. اگر دقت کرده باشید بعضی از گفتگوهای درونیتون از بین رفته. این گفتگوهای درونی رو برید بپرسید از خودتون، از روزی که توی دوره‌هایی که ما حالا گذاشتیم اومدید، حتی نه فقط صرفا تو دوره های من، تو بعضی از متن هایی که تو اینستاگرام خوندید، جای مختلف توی کتابی خوندید، اونجا اون کتابه، اون پاراگراف، اون متن، اون ویدیو، اون وایس تونست اصلا گفتگو یه خانوادگی، یک نفر اومده یه موضوع رو صحبت کرده، نگاه کنید ببینید انگاری شما به یه چیزی یه جوری نگاه کرده بودید، گیر کرده بودید توش، بعد یه مثلا یه چه میدونم یه عموی داشتیم، عموه اومده ناخواسته همون سوال پیش اومده، بعد عموه در مورد اون سوال صحبت کرده، یعنی نگرشش رو در مورد اون موضوع گفته، بعد یاد من نگاه کردم ای چه جالب، چه اینجوری هم میشد به موضوع نگاه کردم، بعد انگار من از اونجا آزاد میشم، از اون بخش آزاد میشم. تنها دلیلی که باعث میشه پول و ثروت نیاد تو زندگیم، چون من متقاعد نشدم پول و ثروت بیاد تو زندگیم، چون منم که اجازه میدم خدا بیاد تو زندگیم یا نیاد، منم که اجازه میدم پول بیاد تو زندگیم یا نیاد. حالا خیلی ها میگن چجوری مثلا پول میاد تو زندگیم، یعنی طرز فکرمون رو عوض کنیم. برو نگاه کن ببین چجوری خدا میاد تو زندگی آدم ها. شما خودتون اینو تجربه کردید، یک بازدارنده در مورد خدا داشتی، اون بازدارنده رو برداشتی، مثلا فکر میکردی دروغگو دشمن خداست، خب الان تو هم که دروغ گفتی خب دیگه دشمن خدایی، و بعد دیگه این ارتباط قطع شده. این ارتباط از توسط کی قطع شده؟ توسط تو. حالا فکر کن تو ناکام چندین سال منتظر خدایی، خدایی چرا به من سر نمیزنی؟ یادت رفته 12 سال پیش تو به این نتیجه رسیدی که دروغگو دشمن خداست، و تو هم که دروغ زیاد گفتی پس دیگه الان خدا با تو کاری نداره. در واقع تو پل ارتباطی که با خدا داشتی رو خودت از تو قطع کردی. یه روزی گفتم یکی داد میزد میگم خدای بیا کمکم کن، من گیر کردم، این تو داخل خودم، داخل ذهنم زندانیم. بعد خدا هم داد زد گفت خب بیا بیرون، گفت خب من از تو کمک میخوام، گفت من نمیتونم بهت کمک کنم که تو بیای بیرون. گفت چرا نمیتونی کمک کنی؟ گفت برای اینکه این دری که بسته شده دستگیرش از توه، تو باید در رو باز کنی. این در، در رابطه با خداوند، از تو بسته شده، دستگیرش هم فقط از توه، و تو تنها کسی هستی که بهش دسترسی داری. دوست عزیزم این مورد در مورد خدا صدق میکنه، تجربهش هم کردی. چند تا از این قفلهای کوچولو رو که باز کردی ارتباطت الان با خدا بهتر شده. من نمیگم 100% عوض شده، بهتر شده. حالا فکر کن مثلا یه سانت اونورتر یه دری هم هست در رابطه با پول. این در دوباره بسته شده، دستگیرش از توه، و تو تنها کسی هستی که این دستگیره رو بهش دسترسی داری و میتونی بازش کنی به همین راحتی. پس هر آن چیزی که تو زندگی من نمیاد به خاطر اینکه من در رو بستم. کجا؟ خودم به این نتیجه رسیدم، من به جای خدا نظر دادم، گفتم که خدا میگه نه با تو حال نمی کنم، تو بچه بدی بودی، اون ستا کار اشتباه رو کردی، به تو پول نمیدم. به جای خدا وقتی حرف میزنم حکم صادر میشه، من در بسته میشه، در که بسته شد من بستمش، اما ناآگاهانه بستمش. امروز دیگه یادم رفته که کی در رو بسته، منم که گردن نمیگیرم، میندازم گردن خدا. و شما دارید تجربه میکنید هر چقدر، مخصوصا تو لایوهایی که من در رابطه با خدا صحبت کردم، شما بارها بارها دیدید و شنیدید که آقا رابطه با خدا این شکلیه، اصلا اونجوری نیست، اینجوری نیست. میرید تو کامنت ها میبینید خیلی ها ارتباطشون بهتر شده با خدا. میگم بهتر شده، یعنی از وضعیت قبلی حالا یه پله، 100 پله، 50 پله بهتر شده. و در مورد پول هم همین جوریه. اگر من این مطالب رو میگم، اگر روز اول با اقتدار گفتم که هر کسی این دوره یک ساله رو بگذرونه دیگه، ببین من همه درها رو باز میکنیم، اگر همکاری بکنی همه درها رو باز میکنیم، بعد تو میبینی این چجوری خنددارترین حرف ممکنه میشه. چجوری پول میاد تو زندگیم؟ آخه من که شغلی ندارم، آخه من که کاری ندارم، که من تو ماه اول دونه به دونه گفتم این براتون با استدلال قوی، با سند و مدرک توضیح دادم که این اصل نیست که تو بگی حتما من سرمایه داشته باشی، چون من نقطه مقابلشو بهت نشون دادم. بدون سرمایه آدم به پول رسیده، بدون پشتوانه آدم به پول رسیده، بدون پارتی آدم به پول رسیده، بدون شانس آدم به پول رسیده، بدون هیچی، از صفر مطلق. هزاران نفر رو شما میشناسید که به پول رسیده. در رابطه با خدا هم همینه، در رابطه با پول هم همینه. پس من توجهم درگیر اونجاست، این توجه باید برداشته بشه. مهم نیست به چه دلیلی توجه من اونجا درگیره، مهم اینه که این توجه اونجا درگیره. من شکل تصویری بهتون دادم که بدونی توجه درگیر بودن یعنی چی. یعنی یک معمای اون روز تو اون سکانس برای شما حل ایجاد شده، معما طرح شده، و شما توی اون سکانس نتونستی معما رو حل کنی. چرا؟ چون سنت کم بوده، نمیدونم آگاهیت کم بوده، سوادت کم بوده، به هر دلیلی نتونستی اونو حلش کنی. خودتو در نظر بگیر، از اون لحظه تا به الان همونجوری بهت زده روی اون معمایی گیر کرده. حالا اون معمایی یکیش این مورد بوده. آیا من از بیپولی میترسم؟ از چه چیزهایی در مورد بیپولی میترسم؟ بله من از بیپولی میترسم. حالا چرا میترسم؟ میترسم از اینکه بیپول بمونم و نتونم شرایط زندگیم رو مهیا کنم. مهمترین ترس من از بیپولی اینه که بقیه فکر کنه من بی‌ارزم. چرا؟ چون ارزه را در پول میبینم. یعنی هر کسی پول داشته باشه آدم با ارزه‌ای، هر کی بیپول باشه آدم بی‌ارزه‌ایه. من از بیپولی میترسم. چرا؟ چون فکر میکنم اگر من پولدار نشم دیگر هیچ کس مرا دوست نخواهد داشت. پس در واقع موضوع اصلی من پوله نیست. از این که منو نخوان، از این که من طرد بشم میترسم. از این میترسم. حالا چرا من از این میترسم؟ برای این که در یک برهه‌ای از زندگی من گفتن انسانهای ارزشمند انسانهایی هستند که پول دارن. و من فکر کردم برای ارزشمند بودن، مخصوصا منی که به هم تفهیم کرده بودن که تو هیچی برای ارائه دادن نداری، تو کافی نیستی، برای کافی شدن این چند تا آپشن رو باید به وجود بیاری. اگر میخوای کافی باشی باید خوشگل باشی، اگر میخوای کافی باشی باید نمیدونم قدت بلند باشه، اگر میخوای کافی باشی باید نمیدونم تیپت باحال باشه، اگر میخوای کافی باشی باید اندامت نمیدونم فلان باشه، اگر میخوای کافی باشی باید حتما دکتر باشی، اگر میخوای کافی باشی باید حتما آدمی باشی که مثلا بزن بهادر باشی. این ملاک ارزش هاتون بافتیه که من توش متولد شدم و رشد کردم در بیس زندگیم. اگر میخوای دوست داشته بشی، اگر میخوای با ارزش باشی، حتما باید نمیدونم آدم خیلی خیلی مؤمنی باشی، در حد امام ها و پیغمبرا باشی. خب منم که نمیتونستم، واقعا مثل اونا نمیتونستم باشم. اگر میخوای ارزش من باشی، بعد ببین اگر میخوای کافی باشی 12,000 تا آپشن گذاشتن. من هیچ کدوم از اون آپشن ها رو در اون تایم نداشتم. خب کسی نبود کنار من به من توضیح بده بگه عزیزم تو الان تو 7 سالگی تو 5 سالگی ذهنت درگیر نکنه، کلاس دوم دبستانی ذهنت رو درگیر موضوع نکنی یا که فکر کنی که تو الان تو اصلا بخوای هم نمیتونی پولدار باشی. الان اگر میخوای کافی باشی باید یه پدر مادر دکتر و مهندس داشته باشی، آدم حسابی داشته باشی، پولدار داشته باشی. من هیچ کدوم از این موارد رو نداشتم. خودمم که ناکافی بودم. یعنی من به 5 سالگی 10 سالگی رسیدم کاملا متقاعدم کردن که تو به قد کافی کافی نیستی، اینی که هستی خوب نیستی، برای خوب شدن حداقل باید این موارد رو داشته باشی. خب من با یه ترس وحشتناکی در این مسیر زندگیم در این سیاره زیست میکردم و نگران این بودم که مبادا، ببینید ترسو، مبادا روزی برسه که من نتونم پولدار بشم، پدر مادره رو که ندارم اونجوری، دکترا هم که نمیتونم با این شرایطم بگیرم، پولدار شدن و اینجوری و اونجوری، اون قیافه، اون تیپ، اون نمیدونم هیکل، اون همه اینا، بعضی از این موارد که اصلا نمیتونم دیگه داشته باشم، فقط میمونه بچه‌ها میگم قیافه. من رو فقط از این باب تفهیم نکرده بودن که تو کافی نیستی. به من گفت، به خود شخص من گفته بودن که به خدا قسم من تا سن فکر میکنم 26 سالگیم ایمان داشتم زشت‌ترین، بدتیپ‌ترین، بدقیافه‌ترین، بدهیکل‌ترین آدم دنیام. یعنی من همیشه میگفتم، بعضی وقتا من ببین چی به من خورونده بودن، بعضی وقتا میگفتم که میگن ملائک و خدا و فرشتگان اینا از صورت من، از قیافه من، از نگاه کردن به من چندششون میشه. بعد ناراحت اونا بودم. فکر کنید این آدمه، خب پس یه سری چیزها رو در بیس به من گفته بودن کلن تو نداریشون، مثل قید اینا رو بزن، مثل پدر و مادر، مثل ارث رسیدن، مثل قیافه، مثل ظاهرت، بعد مثل یه سری چیزها رو گفته بودن تو نداری. از اون طرف هم کاملا منو تفهیم کرده بودن که تو اصلا کلن یه بار اضافی و سنگین هستی در این سیاره. از اون ورم بهم تفهیم کرده بودن که تو مزاحم زندگی ما هستی. از اون ورم بهم تفهیم کرده بودن که تو دوست نداشتنی هستی چون هیچ چیزی واسه ارائه دادن نداری. خب آیا طبیعی است که من بترسم از اینکه تنها یک آپشن برای من مونده؟ اگر من بتونم به پول برسم، اگر بتونم ثروتمند بشم بالاخره میتونم روزی رو تجربه کنم که دیگران مرا دوست داشته باشند. مثلا گور بابای پوله. من به دنبال پول نبودم. من نیاز اولیم خیلی 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 فاصله داشت با پول. اگر یه جایی بهتون من توی متن نوشتم که بابا موضوع این نیست که من میتونم یا نمیتونم، موضوع اینه که من میخوام یا نمیخوام چیو؟ پولو. من اصلا پولو نمیخواستم. برو تو زندگی خودت سرچ کن تمام جاهای مختلفی که رفتی در ظاهر، حتی اونجایی که داشتی ادا در میوردی که من پول دارم، یا داشتی به دروغ نمایش میدادی یا وانمود میکردی که پول دارستی، برو یه نگاه بکن ببین که واقعا تو داشتی موضوع پول رو بیان میکردی یا ته تهش پس زمینه چی بود، یعنی پس ذهنت چی بود داشتی اون رفتار رو میکردی که به اونا بفهمونی تو پول دار، که تو رو در آغوش بگیرن، که تو رو بپذیرنت. چرا؟ چون من نیاز اولیم این بود که من پذیرفته نشده بودم. به خدا قسم که اگر من پذیرفته می شدم، پول دار شدن با یه دکمه زدن بود برای من. چون قبل از این که من بخوام پول رو انتخاب کنم، انقدر به من گفته بودن تو ناکافی هستی، معلومه با این عزت نفس ترکیده، با این اعتماد به نفس داغون، چجوری میتونستم حالا خودباوری داشته باشم که خب این من کلن بیسشو دارم، اصلشو دارم، حالا گزینه انتخاب میکنم، حالا یکی از گزینه هایی که میخوام به دستشون بیارم مثلا به پول رسیدنه، خب این گزینه پول. پشتوانه داشتم، توی سمینارم گفتم که مهمترین اصلی که برای ثروتمند شدن یا موفق شدن نیازه اینه که تو یک نیروی نگهبان، یک حامی در درونت داشته باشی. کی میخواست در درون من از من حمایت کنه؟ کدوم دونه ها رو در من کاشته شده بود که من بگم که الان خب الان این من مثلا یک کسی هستم، یه انتخاب جدید دارم. این آدمه که الان در سن 20 سالگی 18 سالگی برای اولین بار رفته سر کار، میخواد پول رو انتخاب کنه و تو اون بیزینس رشد کافی داشته باشه، باید درونم یه ساپورتری وجود داشته باشه دیگه. اون ساپورتر در بیس زندگی من کاشته نشد دونه هاش. یعنی بیس وقتی نگاه میکنم فکر کنم اصلا میخوام برم توی بیزینسی رشد کنم، پول در بیارم و باور داشته باشم که برای من اصلا دست به خاک میزنم طلا میشه، خب باید به مخزن داخلی که در وجودم دونه‌ای که کاشته بودن، به اون الگوهایی که در ذهنم بود، به اون باورهایی که به من داده بودن در مورد خودم، باید مراجعه میکردم و گفتم خب ببین من انتخابم اینه، الان چجوری حمایتم میکنید؟ هیچ، همه روشونو میکردن و در درونم همه روشونو میکردن و من تنها میخواستم توی بیزینس لای آدم بزرگا. اصلا من یه چیز بگم، لای آدم بزرگا میدونی یعنی چی؟ یعنی من از نظر عاطفی، من از نظر روحی، من از نظر احساسی، من از نظر شخصیتی کوچیک مونده بودم، بچه مونده بودم. بعد رفتم تو دنیای آدم بزرگا، در ظاهر 20 سالم شده بود، در ظاهر سیبیلام در اومده بود، ولی در باطن من هنوز رشد عاطفی نکرده بودم، رشد شخصیتی نکرده بودم. چون چرا حالا رشد نکرده بودم؟ برای اینکه با جمله هاشون رشد درونی من رو متوقف کرده بودم. وقتی به من گفته بودن تو خوب نیستی، تو خوب نیستی، ما که باهات حال نمی کنیم، دلایلم آورده بودن، خدا هم باهات حال نمی کنه، یه سری دلایلم آورده بودن، اگر تو زندگیت مادرتو از دست دادی، این شد اون شد، دنیا هم باهات حال نمی کنه. و من کاملا متقاعد شده بودم من در این سیاره تنها زیست می کنم و هیچ کس نیست که از من حمایت بکنه. خب همه دروغایی که به من گفته بودن، الان که به من نگفته بودن که بتونم تفکیک کنم، یه موقعی بهم گفته بودن که من هر چیزی رو بهم میگفتن من قبول میکردم. پس من اگر میترسم از بیپولی، نه برای بیپولی، برای مزایایی که پول برای من میاره، نه رفاهشا. چون من اصلا، من یه بارم گفتم توی هرم مازلور که برید نگاه کنید میبینید اونجا در بیس بالا مینویسه که یعنی پایین هرم مینویسه که اول نیازهای اولیه من نیازهای عاطفی روحی منه. وقتی اینا رو من نداشتم، حالا برو بالای هرم، در رأس هرم مثلا میرسی به خودشکوفایی و به عرفان و به الهیات و به نمیدونم عبور کردن از مادیات. بابا من تو همون پایین هرم گیر کرده بودم. من امروز بهتون میگم، با اقتدارم این موضوع رو میگم، در تمام بیزینس ها، منهای این دو سال گذشته، در تمام بیزینس ها من در واقع به بچه، من توی بیزینسی انقدر معروف شده بودم همه منو میشناختن، ولی پول هیچی توش نبود. بعد جالبه، من میگفتم اون روزا میگفتم من تنها کسی هستم که انقدر معروف شدم بدون درآمد. همه در ظاهر فکر میکنم من خیلی درآمد دارم، ولی من هیچ درآمدی نداشتم. هیچ که حالا مثلا درآمدم پایین ترین درآمد بود، اصلا خیلی فاصله داشت با اون شهرتی که پیدا کرده بودم. دلیلش این بود من نرفته بودم تو اون بیزینس که پول دار بشم، من رفته بودم تو اون بیزینس که معروف بشم. چرا حالا نیاز من معروف شدن بود؟ چون دیده نشده بودم. من میرفتم تو اون بیزینس برای اینکه پول در بیارم؟ نه والله، من میرفتم تو اون بیزینس برای اینکه توجه بگیرم. چرا میخواستم توجه بگیرم؟ چون به من توجهی نشده بود. من اینا رو رفته بودم بگیرم، همشون هم گرفتم. برای اینه که من میگم آقا هر کی تو این دنیا هر چی که الان داره همون چیزیه که واقعا میخواسته. واقعا من نمیدونستم که نیاز اولیه من وقتی برآورده نشده مثل نیازهای عاطفی من، من رفتم نیازی که نیاز توجه، بانک نوازشی من خالی خالی بود، من رفتم تو اون بیزینس در سن مثلا 25 سالگی. تو اون بیزینس صبح تا شب دارم کار میکنم، 2000 پول ندارم. ظاهر قضیه رو ولی حفظ کرده بودم. اگر میبینید من توی یکی دو سه تا ویدیو برگشتم گفتم ادای همه چی رو تو این دنیا میشه در آورد الا ادای احساس و انرژی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من تمام عمرم ادا در میوردم، به ظاهر داشتم وانمود میکنم دنبال پولم، ولی در واقع و در حقیقت من به دنبال دریافت نیازهای اولیه‌ام بودم، نیازهای عاطفی‌ام بودم. برو همین امروز نگاه کن، بعضی میگن هدف می‌نویسم، رویا می‌نویسم. هدف و رویا مثلا تکونم نمیده. چرا تکونت نمیده؟ برای اینکه بابا تو دنبال یه چیز دیگه‌ای هستی. با خودت باید شفاف باشی، سوادت در مورد خودت بره بالا، متوجه میشی که آقا مثلا هدف تعیین کردم فلان چه پولدار بشم، اصلا می‌بینی من تو مود پول نیستم، اصلا می‌بینی من تو مود هنرم. پس چرا من دارم دنبال پول میرم؟ برای اینکه هنر برای من ارزش گذاری نشده تو دوران کودکی، حداقل تو خونه ما مثلا به هنرمندا اهمیتی نمیدادن، بهش مسخرهشون میکردن، میگفتن این بنده خدا گرفتارن، ولی پولدارها برای ما ارزشمند تلقی شده بودن یا توضیح داده شده بودن. من بزرگ شده بودم دنبال، یعنی در واقع جامعه در اون تاریخ پول رو میطلبید، به پولدارا احترام میذاشتم، ولی قلب من برای هنر میتپید. و فکر کن تمام اون من به خودم نهیب میزدم که ساکت ساکت به درونم، به اون چه که در وجود من میجوشید، برای هنر، برای موسیقی، برای چه میدونم ورزش، برای هر چیزی. ولی در ظاهر خب میدیدم بومبی کشیدم که آقا جامعه الان میطلبه فلان چیز، من مثلا باید پولدار باشم. پس من به دنبال این مسائل بودم که اون نیازها رو برآورده کنم. و میرفتم یه دفعه مثلا 4 سال 5 سال 6 سال دارم کار میکنم، تکون نخوردم از نظر مالی، از نظر جایگاه اجتماعی، از نظر جایگاه کاری، هیچ تکونی نخوردم. چرا؟ به خاطر اینکه بابا درست قضیه اینه که من تمام درونیاتم عاشق این بیزینسه مثلا یا این رشته هنری ورزشیه، از اون ور شرایط زندگی مجبورم کرد، پس انتخاب کردم پولدار شدنم. در واقع من پولدار شدن انتخاب اصلی و اولیه من نبوده. اگر میخواید بدونید که بعضی از دوستان چرا در دوره ها نتیجه نمیگیرن، برای اینکه اصلا خودشو ورق نزده مطالعه کنه ببینه آقا بابا راستشو بخوای من اصلا دنبال پول نیستم. بعضیا توی دوره میان که نمیان پولدار بشن، بعضیا تو دوره میان که ثابت کنن که من بدبخت هستم، بعضیا تو دوره میان که ثابت کنن برای من یه نفر نمیشه، بعضیا تو دوره میان ثابت کنن خدای نگاه کن برای اون میخوای، برای اون میخوای، برای من نمیخوای. هر کی میاد اینجا، نه اینجا، اصلا هر جا، تو هر بیزینس، تو هر کی میاد، همه یک هدف مشترک ندارن. درسته که همه بچه ها ببین مثلا طلا فروشی، همه میرن تو طلا فروشی قصد خرید کردن ندارن. ببین بعضی ها میرن تو طلا فروشی اومدن که خرید کنن، بعضی ها اومدن که سوال فقط بپرسن، بعضی ها اومدن اذیت کنن، برید از طلا فروش ها بپرسید، بعضی ها اومدن اذیت کنن، بعضی ها اومدن دزدی کنن، بعضی ها اومدن فقط رویت کنن. حالا ما فکر میکنیم هر کی از در طلا فروشی رفت تو اومده طلا بخره، این نیست. بعد جالبه یکی از دلایلی که ساب مغازه ها روحیه بالایی دارن، مثلا یعنی یه صبح تا ظهر کلی مشتری میاد تو مغازه و میره، هیچ کس به چی نمیخره، بعد برو مثلا ساب مغازه رو نگاه کن با روحیه وایساده، ککش هم نمیگزه. بعد ازش من پرسیدم و ازش میپرسی، میگی بابا 45 نفر اومدن تو رفتن بیرون، الان فروشت خوب بوده؟ میگه یک قرون هیچ کدومشون نخریدم. بعد میگی خب چرا پس تو به هم نریختی؟ دلیل آگاهیست، میدونه اگه منو میذاشتن جای اون یه صبح تا ظهر 45 نفر میومدن و میرفتن هیچ کسی چیز نمیخرید، بعد من به هم میریختم، ناامید میشدم، اصلا خودکشی میکردم. ولی اون صاحب اون مغازه میدونه، میدونه آقا اینا نیومده بوده، اصلا عرف این شغل رو میدونه، میدونه که خیلیا میان اما همه برای خرید نمیان، هر کس به یه دلیل میاد. تو دوره هم همینه، همه میان، همه ثبت نام میکنن، ولی باید مطالعه کنی ببینی واقعا. من تو کلاس‌های قبلی گفتم مهمترین سوال اینه از خودت بپرسی چرا اینجا، واقعا چرا اینجا اومدم، اینجا چی کار کنم، تو این دوره برای چی ثبت نام کردم، اومدم ثابت کنم نمیشه، والله قسم اگر اومده باشی پس پولدار شدن، والله قسم پولدار میشی. از کجا بهتر میشه فهمید که واقعا برای چی اومدم؟ از کارهایی که داری میکنی. مثلا بچه ها من مثال براتون بزنم، من رفته بودم کلاس زبان ثبت نام کرده بودم، خب همه میرن کلاس زبان، بعد من دیگه هر که هم میدید میگو آقا پول داده، ثبت نام کرده، کتاب دفترش هم گرفته، سیدیاش هم گرفته، معلم داره، وقتم داره میذاره. خب همه ی علائم ظاهری درست بود، ولی از کجا میشد فهمید که من نرفتم اونجا برای اینکه آیلتس و تافل بگیرم؟ از این که از اولا که تو کلاس بودم، همه جا بودم غیر از تو کلاس. بعد از اینم که تو کلاس می اومدم بیرون، دفتر و کتاب رو پرت می کردم اونور. بعد دومی موردش این بود که تمام توصیه هایی که استاد معلم زبانمون مثلا به ما کرده بود و هیچ کدوم رعایت نمی کردم. آقا مثلا باید این سریال ها رو نگاه کنی، نمیدونم تو ماشینت باید این سی دی ها رو بذاری، دیگه موزیک ایرانی گوش نکن، ارتباط با دوستات، با روابط، تا جایی که میتونی انگلیسی صحبت. من هیچ کدوم از این کارها رو نمی کردم. از کارهایی که نمی کردم میشد فهمید که نمیخوام. و برعکسش برید نگاه کنید اون کسی که اصلا تفاوت داره بین کسی که اومده واقعا تو کلاس زبان آیلتس تافل بگیره با کسی که اومده که نگیره، تفاوت داره. بلد باشی قشنگ متوجه میشی. این موضوعی که گفتم در مورد همه چیز صدق میکنه، در مورد همه چیز. خب پس ترس از بیرون اومدن از امنیت‌های باوری و فکری و احساسی یکی دلایل مهمه این ماهی که می‌خوایم برگزار کنیم این موضوعه که چرا من بیرون نمیام. آیا من از بیپولی می‌ترسم؟ بله از بیپولی می‌ترسم، که براتون توضیح دادم چرا از بیپولی می‌ترسم. به خاطر اینکه فکر می‌کنم من با پول دوست داشتنیم. حالا جمله جالبی که باید بشنوی اینه که وقتی که از چیزی می‌ترسی و این ترس بر تو مستولی شده و این ترس بر تو چیره شده و این ترس داره بهت بیش از حد فشار میاره، هر اقدامی که میکنی به جایی که بهت کمک بکنه جلو بری، برعکس عقب میری. یعنی شما دلیلش اینه ها، یعنی وقتی که من میترسم و کلی فشار رومه، تمرکز ندارم، به همین دلیل که تمرکز ندارم نمیتونم با کیفیت اون کاری که باید رو درست انجام بدم. مثال زندش هم اینه، من فکر کنید 10 سال رانندگی میکردم بدون گواهی نامه، اوکی؟ چندین سال پیش همچنین برای خودم ماشین رو میگرفتم تو بیابون، این ور اون ور تو بیابون ها، معمولا تو ماشین بردر ناتنی ما میگرفتم میرفتم، آقا رانندگی میکردم تو بر بیابون اینا، و 10 سال گذشته بود دیگه، هم مسلط بودم. بعد رفتم از پلیس راهنمای رانندگی مثلا رفتم شرکت کنم که گواهی نامه بگیرم، اولین باری که نشست افسر پیش من خراب کردم، نه پارک دوب تونستم انجام بدم، نه فلان، هیچ، همه کارهایی که به راحتی در طول روز نرمال انجام میدادم هیچ کدومو نتونستم انجام بدم، به یه دلیل، تمرکز نداشتم، انرژیم یک جا متمرکز نبود. این رو هزار و خورده ای سال پیش خداوند توی کتاب آسمانش هم گفت آقا مشکل شما اینه، ان سعیکم لشتا، یعنی شما سعی و کوششتون پراکنده است، تمرکز ندارید، کاری هم که با تمرکز بالا انجام نگیره نمیتونید بهترین خودتون رو ارائه بدید. پس اگر توجه درگیر داشتی در مورد اون ترسه، امروز من اگر بچه بهتون گفتم که در کنار این دوره، دوره عزت نفس باید باشه که اینا مکمل هم دیگه هستن، الان جواب این ترسه این شکلیه. من یه جایی توضیح دادم، گفتم هر وقت احساس ترس بهت دست داد از ترس تشکر کن، چرا که اون ترس اومده به تو بگه که کجا باکت خالیه، برو اونجا رو پر کن. همین جمله ساده رو اگر تو بچگی به من میگفتن، هر وقت میترسیدم از ترسیدن نمیترسیدم، به جای ترسیدن تشکر میکردم که من با وجود اینکه حواسم نبود، این ترس به من یادآوری کرد که کجاها کم بوده برم اونجا رو پر کنم. برای از بین بردن این ترس از بیپولی، من یکی از کارهایی که باید بکنم دوره عزت نفس قواعدش رو بر خودم پیاده کنم. هر چقدر بیشتر به خودم یادآوری کنم ارزش هامو، هر چقدر بیشتر به خودم نزدیک بشم، از خودم حمایت کنم، این ترس از بین میره. بعد اون فشاره دیگه روم نیست، حالا دیگه اگر میخوام پولدار بشم، این پول رو برای اینکه خوب به نظر برسم دنبال نمی کنم. بچه ها یکی از مهمترین مسائل در ثروتمند شدن اینه که تو احساس لیاقت و ارزشمندی و شایستگی رو در خودت داشته باشی. خب من دارم میرم پولدار بشم که احساس ارزش کنم، پس یعنی من ترجمهش این میشه، وقتی دارم میرم پولدار بشم برای این که دیگران منو دوست بدارن، وقتی دارم میرم پولدار بشم برای این که کافی بشم، وقتی دارم میرم پولدار بشم برای این که دیگران بگن که من ارزشمند هستم، پس تا به پول نرسیدم ترجمهش این میشه من ارزشمند نیستم. ارزشمند نیستم دیگه که دارم میرم دنبال این موضوع. این پیامیه که من هی دارم به جهان ارسال میکنم، من ارزشمند نیستم. پس دنیا منو چجوری میشناسه؟ میگه الان خودت با این رفتار داری میری دنبال پول، درسته؟ این یکی از جواب سوال‌های بزرگ عموم جامعه بشریته که میگن آقا این همه اینا تلاش کردن، خدایا اینا رو ندیدی؟ برایش مهم بود. اینها میرفتن دنبال پول که با به دست آوردن پول احساس ارزش کنن. بعد حالا فکر میکنید، اینم بگم که دیگه سوال نشه براتون، بعضیا فکر میکنن خب پس این آدمه رو که من دیدم پول داره ولی اصلا عزت نفس بالایی نداره، در زمینه پول عزت نفس داشته، باور درست داشته. یعنی شما دیدید، منم دیدم، آدمیه که به ثروت کلونی رسیده اما تو بعضی از رفتارهاش، روابطش و موارد زندگیش میبینه قشنگ رفتارهای چیپ و بی‌ارزش میکنه. اون در این موارد ضعف داشته اما در مورد پول اون مشکل رو نداشته، باوراش در مورد پول، ببینید این دوتا چیز در موردش درست بوده. یک، باور به پولدار شدن داشته، یعنی باورش در مورد پول خوب بوده. دوم، در مورد خودش نسبت به پول، فقط نسبت به پول باور خوبی داشته. مثلا شاید این تعریف رو داشته که آره من هیچی تو این دنیا ندارم، نداشته باشم، به درک، هیچ کس با من حال نمی کنه، اصلا خدا هم با من حال نمی کنه، اوکی، ولی من در مورد پول خوب پول در میارم، درسته اونا رو ندارم ولی اینو دارم. این باور خوب رو داشته در مورد موضوع. پس هر کاری که می کنید از خودتون بپرسید که این کار من ریشه در کدام باور من داره. من حتی توی تمرین ها، مخصوصا تو دوره پیشرفته، جاهای مختلف تو قوانین گفتم اگر دارید، بچه خیلی از من پرسیدن گفتن آقا چرا پس من نتیجه اینجوری نه، بعضی هایی که نتیجه نگرفتن، من دارم برای اونا میگم که از الان شما هم اون اشتباه رو نکنی. بهشون گفتم آقا به جای تمرین کردن زندگیش کنید. اون روزی که این موارد رو زندگی کنی، یعنی درونیش کرده باشی، دیگه تو تمرینش نمی کنی. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه ذهن استدلالگرت، برای چی من با جمله تأکیدی مشکل دارم وقتی زیر ساخت نداری؟ واسه اینه که تو داری میگی من خیلی خوشگلم، من خیلی خوبم، من خیلی ارزشمندم، من خیلی باحالم. چرا داری اینو میگی؟ چون نیستم. دارم با تمرین سعی میکنم که اینا رو انجام بدم. این یه بحثیه. بحث دیگهش اینه که من توی ویدیویی گفتم یه روزی جلو آینه وایسادم بعد از 11-12 ماه تمرین، نگاه به خودم کردم گفتم که گور بابای تمرین و خواسته هام و آرزوهام و اهدافم ول کن، خودم رو دیدم نه رویاهامو، خودم رو دیدم نه کاری که با پول میخوام انجام بدم، خودم رو دیدم نه عقده هامو، خود واقعیمو دیدم. دلم به حال خودم واقعا سوخت، دلم برای خودم تنگ شده بود. من خودم رو دیدم، خودم رو دیدم، میتونید متوجه بشین، خودم رو دیدم همون جوری که از شکم مادرم اومدم بیرون بدون هیچ آپشنی، و دیدم که چقدر نیاز به توجه داره، چقدر نیاز به در آغوش کشیده شدن داره. دیدم اینا رو، من اینا رو دیدم و من همه شرط و شروط ها رو کنار زدم و خودم رو در آغوش گرفتم. بعد از اون شروع کردم، اگر به خودم جلو آینه چیزی رو میگفتم واقعا چون من یه چیزی رو به خودم گفتم همون موقعی که جلو آینه بودم، گفتم امیر اگر این آدمی که تو آینه داری میبینیش در نهایت نتونه پولدار بشه، در نهایت نتونه ازدواج کنه، در نهایت هیچ کس دوستش نداشته باشه، در نهایت حتی خدا هم دوستش نداشته باشه، در نهایت تو دنیا هم هیچ نیروی در دنیا اصلا باش حال نکنه، تو چی؟ اصلا این آدمه رومود نیست، جامعه نمیپسندتش، به خاطر اینکه هیچی نداره هیچ کس نمیخوادش، تو چی؟ من به خودم گفتم تو چی؟ گفتم اگر گیریم که من همه این تمرین ها رو بکنم، اینا رو خیلی با خودم رو راست بودم، گفتم گیریم که همه این تمرین ها رو بکنم در نهایت این آدمه که دارم تو آینه نگاش میکنم آخرشم پولدار نشه، تو دوستش داری؟ اینجوری؟ اگر به تمام خواسته و آرزوهاش نرسه تو دوستش داری؟ بعد یه نگاه بهش کردم، نه اینکه خیلی فکر کنید من هنرمند بودم تو دوست داشتن و اصلا بلد نبودم، بی سواد بودم از نظر عاطفی، ولی نمیدونم یه لحظه قلبم تپید، یه لحظه دلم لرزید و گفتم خیلی سخته آقا، خب من تا حالا هیچکی بهم یاد نداد، تا حالا هیچکی منو بدون چون و چرا بغل نکرده، تا حالا هیچکس منو بدون شرط و شروط بهم نزدیک نشده، در آغوش نگرفته، منو بوسم نکرده، نمیدونم یه جمله محبت آمیز بهم نگفته، خب اینا رو یاد ندادن که من به تو بدم که تو آینه دارم میبینمت، به خودم میگفتم. ولی گفتم که به خدا قسم یادم دقیقا این جمله رو گفتم، گفتم خدا من یه نفر تو آینه است دارم نگاش میکنم، دارم میبینمش، این خیلی بهش کم محبت شده، میخوام بهش کمک کنم بعد، ولی اصلا هیچی بلد نیستم، مبتدیم، زورم هم نمیرسه، کمکم میکنی بهش کمک کنم؟ کمکم میکنی که دوستش بدارم؟ از دوست داشتن خودت به هم یاد بده من بتونم دوستش بدارم. و از اونجا شروع کردم. هنوزم هنرمند نیستم، هنوزم خیلی حرفه‌ای نیستم، ولی من افتخار اینو دارم چیزهایی رو به خودم دادم که بهم نداده بودن. همیشه من به خودم توی این یکی دو سال اخیر به خودم به چشم یک معجزه نگاه میکنم، مثالو تنها کسی هم که تو این دنیا این مثالو زده، معجزه یعنی این که در معجزه یعنی این که در یک درخت انگور یه دونه پرتقال در بیاد، یه دونه گلابی در بیاد، این معجزه است دیگه. و من همون درختی بودم که دونه ای که تو من کاشته بودم مثلا فکر کنم ارزن بود، بعد حالا درخت نیست دا. حالا مثلا یه چیزی که خیلی ارزونه توی اون درخت دونش کاشته بودن، بعد من مثلا فکر کن از درخت نسبتا مثلا فکر کن سیب خیلی هم گرون نیست، بعد مثلا اینقدر یه دفعه زعفرون از درخت سیب در اومده بیرون گرون، و این اتفاقی بود که من در خودم به وجود آوردم. و اگر میخواید تمرین کنین، اون کودکی که در وجود تو هست میفهمه که تو داری فن میزنی، من دارم کسی رو تو بچه هایی که از دوره قبل با من بوده، همش سوالش اینه چرا اون نتیجهی که بقیه گرفتن من نگرفتم؟ گفتم برای اینکه تو هنوز خودتو گفتم که تو هنوز خودت رو زدی سر قلاب، میخوای با خودت ماهی بگیری و اینا. هم کودکت میفهمه، هم این جهان که یک سیستم سنسور داره، و هم خدایی که گفت مکر نکن که اگر مکر کنی من مکارترین مکارانم. با خودت رو راست و شفاف نبودی. من به دوستم گفتم تو خودت رو این سوال رو از خودت پرسیدی؟ که حالا هرچی که میگفتم میگم آره پرسیدم، ولی من به این قانون ایمان دارم، من به این روش ایمان دارم، میدونم که نتیجه میده. آیا من از هر چیزی که میترسم زیاد بهش میچسبم و بهش فکر رو توجه میکنم؟ بله. چرا؟ چرایشو براتون توضیح دادم. چون هضمش نکردم، چون حلش نکردم، چون موضوع رو درکش نکردم، باش درگیر شدم. به همین راحتی. یعنی من وقت گذاشتم رو اون یه دونه مورد اولی، کلی براتون توضیح دادم، مثلا ماجرای توجه رو توضیح دادم که بدونی آقا هر وقت اسم توجه اومد اون معماه یادتون باشه، شما خودتون رو بهت زده در اون جریان، در اون سوژه تصور کنید که گیر کردید توش. 30 سال گذشته، همه رفتن سر خونه زندگیشون، شما هنوز تو معماه گیر کردی و حلش نکردی، پس بهش چسبیدی. چون نتونستی حلش کنی پس بهش چسبیدی، هنوز باهاش درگیری. آیا واکنش من در مورد هر چیزی که ازش میترسم و نمیدانم چگونه با آن چیز روبرو شوم فرار کردن ازش و انکار کردنش است؟ بله. بله، خیلی از مواردی که من ازشون میترسم. بچه ها یه موردی رو بگم، ما 3 جنبه داریم، 3 بخش داریم، 3 حالت نفسانی داریم: کودک، والد و بالغ. فکر کنید اون کسی که توجهش درگیره کودک، در دوران کودکی که من بالغان من یعنی پدر، مادر، برادر، بالغ همچین بالغی نبودن که آگاهی به من بدن، تهدید میکردن، خوف تو من مینداختن. مثلا خیلی از چیزهایی که باعث شد که من خودم به شخصه از خدا بترسم میدونید چی بود؟ اینا بلد نبودن با من حرف بزنن، مثلا پدرم، مادرم، مثلا اینا بلد نبودن با من حرف بزنن، مثلا یه چیزی از من میخواست، مثلا میخواست که من درس بخونم، بعد من درس نمیخوندم آقا، ریشه داشت که درس نمیخوندم دیگه، چون من توجهم درگیر بود که چرا من، به من فهمونده بودن که تو دوست داشتنی نیستی، بعد من توجهم این بود که چرا من دوست داشتنی نیستم، چرا من اینجوری هم، من چرا کسی منو نمیخواد، چرا من خوشحال نیستم، چرا من کافی نیستم، اینا درگیر بودم با این موضوع. آخر همه سوال جوابایی هم که با خودم میپرسیدم خدا میومد وسط که خود تو این کارو کردی. بعد اینا حالا گذشته، دونه های درستی تو من نکاش، اصلا دونه تو من نکاشتن، بزرگ شدم میگن چرا تو 20 نمیگیری، بچه فلانی 20 میگیره. اونا نمیدونستن که ریشه این موضوع از کجاست، من آسیب میخوردم، توی آسیب خوردگی نمیتونستم نتیجه بگیرم، آسیب میزدم. و بعد نکته جالب این بود که میومدن حالا میدیدن که نمیتونن حریف من بشن، کلامی، آگاهانه، بالغانه با من صحبت کنن، برای من ارزش قائلشن، بگم بیا ازم بشین ببینیم چته، چرا 20 نمیگیری، چرا همش هی هر سال رد میشی. من یه مشکلی بود دیگه، من یه جایی گیر کرده بودم، مثلا تو اون تاریخ نیومده بودم، من تو 5 سالگی گیر کرده بودم، تو 8 سالگی نمره پایی میومد برام، به دست میوبردم. بعد به جایی که بیان بشینن این ریشی یابی کنن که این موضوع رو حلش کنن، با من با نرمش صحبت کنن، میومدن میگفتن ببین کسی که این نون رو بخوره و بعد 20 نگیره، نمره پایین بگیره، خدا قهرش میگیره. یا مثلا من به چه میدونم بچه 4 ساله بودم، مثلا کنجکاو بودم به اعضای بدن خودم، چون کنجکاو بودم نمیدونستم مثلا کیم، دست میزدم، بعد اینا میومدن به جایی که برای من توضیح بدن میگفتن این کارو کردی، خدا دیگه دوستت نداره. بودم من مثلا خودم نفهمیده بودم چیکار کرده بودم. ببین تو هر صحنه ای میخواستن یه حرفی رو بزنن، میدیدن حرف خودشون برش نداره، مینداختن گردن خدا، یعنی اون حرفه رو با زبون به ظاهر به زبون خدا مینداختن گردن من. بعد منم نمیتونستم رعایت کنم، میدونی چرا؟ چون ریشه نداشت قضیه. ببین یه چیزی تو من، آقا مثلا از من میخواستن که من برنج بدم، محصول برنج در این زمین بگیرن، بعد دونه نکاشته بودن. خود منم واقعا میخواستم راضیشون کنم و اما نبود، دونه ای در این زمین نبود که من محصول برنج بدم 20 بگیرم. بعد اینو فشار رو میوردن، بعد میدن نتیجه نمیده، میومدن با زبون خدا، به اسم خدا منو تهدید میکردن این کارا نمی کنی. بعد میدیدن جواب نمیگیره، من بیشتر تو فشار قرار میگرفتم، بیشتر از خودم متنفر میشدم. مثلا متدشون رو الان یه 100 سالیه که متدو تغییرم ندادن، نتیجه نمیگیرن ها، ولی هی تکرار میکنن. و دیوانگی یعنی تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت. 100 ساله دارن مستقیم میرن میخورن تو دیوار، میبینن در نداره، بازم دوباره میرن میخورن تو دیوار. اینا ریشه های اصلی قضاست. من اگر میگم که روشم، متدم، دورم با همه دوره هایی که الان داره برگزار میشه فرق میکنه، من نمیام اینجا به تو بگم، میگم عبارت تأکیدی بگو هر روز پول و ثروت از چپ و راست بالا و پایین به سمت من جاری میشه، 10 میلیون تام لایک بخوره. برای آدم های حاضری خور، برای آدم هایی که دنبال کوتاه کردن راه هستن، برای آدم هایی که خودشون انقدر گنده نمیبینن، در این قد و قواره نمیبینن که بگن آه مسئول منم، اگه زندگی این شکلیه مسئول منم، چه ربطی به خدا نداره، ربطی به دولت نداره، ربطی به کشور نداره. اگر توی این خیلی ها رو دارید میبینید آه، تو این کشور اینجوری اونجوری خارج میشود خوب زندگی کن، اگر دیدی یک نفر در ایران در بازار تهران داره پول در میاره، زیست میکنه در ایران و خوش میگذرونه، همه این حرفا دروغه. اگه یه نفر هست، این نشونگر اینه دیگه، نشونگر اینه که آقا اگر در این زمین نفت نیست، این سطل نفت این بنده خدا الان کشیده بیرون این چیه؟ اگر نفت هست، اگر در این زمین آب نیست، پس این سطل آبی که این بنده خدا از همینجا در آورده چیه؟ این یه دونه نشونگر اینه که اینجا وجود داره، اگر من ندارم یه مشکل تو منه. مگر این که در این کشور یک نفر خوب زندگی، یک نفر که شما بینید تمام شمال شهر تهران رو نگاه کنید و حالا شهرهای دیگر رو، اگر دارن خوب زندگی میکنن، پول در میارن، پس اینجا بهترین جای دنیاست. آیا واکنش من در مورد هر چیزی که ازش میترسم و نمیدونم چگونه با آن چیز روبرو شوم فرار کردن ازش و انکار کردنشه؟ خیلی جا آره، خیلی جاها. چرا؟ چون نمیتونم حلش کنم، انکارش میکنم. بابا من رؤیا رو نمیتونم هضم کنم، بهش میخندم و مسخرش میکنم، نه من، تمام جامعه. انسان این شکلیه دیگه، هر چیزی رو نتونه بفهمه درک بکنه مسخره میکنه، رد میکنه، بهش میخنده، انکار میکنه. یکی از اون موارد خداونده، چون مغز کوچیکه، خدا بزرگه، نمیتونه بفهمتش، ترجیح میده که بهشم نپردازه. چرا حالا؟ بچه بعضی از کارا هست، این الان اومد بگم خیلی خوبه بهتون کمک کنم، این تو آخر عمرتون داشته باشید. بعضی از کارها هست که توسط دستای من انجام میشه، بعضی از کارها هست که توسط پاهای من انجام میشه. اوکی، حالا یه کاری رو بگم که فقط توسط دستام انجام میشه، چون دیدیم مثلا میخواستم بگم نوشتن با دستاست، دیدم بعضی با پاشون هم نوشتن، ولی من پشتم رو میخوام بخارونم که دیگه با دستم نهایتا، حالا اونم تازه کامل نه، ولی با پا دیگه هیچ کس نمیتونه با پاش کمرشو بخارونه. حالا شانس ما یه دونه پیدا میشه، یه آدمی که کلن غضروف نداره، ولی به طور کلی دارم میگم، استثنا رو نمیگم. بعضی از کارها هست که فقط توسط پاهای من انجام میشه، یعنی من با پاهام فقط میتونم راه برم، با گوشم نمیتونم راه برم. یعنی یه قدم با این گوش بذارم، بعد بلنشم یه قدم با این گوش بذارم، جلو که نمیرم، میتونم عداشو در بیارم، جلو نمیرم. بعضی از کارها هست که فقط با معده من انجام میشه. مثلا من با دستم، با پام، با گوشم، با چشم کار هضم غذا رو نمیتونم انجام بدم. اینو چرا گفتم؟ حالا دیگه دونه دونه مثال نزنم. بعضی از چیزها هست که من فقط با ذهنم میتونم انجامشون بدم. یکی از اون کارها که نمیشه با ذهن انجامش داد، دیدن خداست، فهمیدن خداست، درک کردن خداست، دانستن خداست. شما تو خونتون هم یه سری وسایل هست، مثلا شما با مکروفر، نه حالا بذار با چرخ گوشت، شما نمیتونی حساب کتاب کنید. مثلا فکر بدهکاری دارید، آخر ماه شده، آخر سال شده، میخواید حساب کتاباتونو با چرخ گوشت نمیتونید. بعد کاری که با چرخ گوشت میتونید انجام بدید با ماشین حساب نمیتونید انجام بدید. کاری که با ماشین حساب میتونید انجام بدید با چرخ گوشت نمیشه انجامش داد. یکی از مواردی که نمیشه برای خدا پیگیر شد، فهمیدش، درکش کرد، شناختش، ذهنه. ذهن زورش نمیرسه، برای یه کار دیگه ای ساخته شده. ما به زور میخوایم با ماشین حساب گوشت چرخ کنیم. برای اینه که همیشه مشکل هست. خداوند را میشود زندگی کرد، خداوند را میشود احساس کرد، ولی نمیشود دید، نمیشودم فهمید. فقط میتونی حسش کنی، نمیشود دانستش، میتونی حسش کنی. در چه مواقعی؟ وقتی که خدای گونه زندگی میکنی. یعنی محبت خدا رو اگر میخوای ببینی، زمانی فقط میتونی متوجه محبت خدا بشی که داری محبت میکنی. عشق خداوند را زمانی میتونی در مورد خودت یا در مورد هر کسی احساس کنی که داری عشق خرج میکنی. و دیگر هیچ. بقیهش میره تو کلمه و واژه و جمله و این داستانا. آقا الان الان دوست داشتم که مثلا 15 ساعت پشت سر هم همجوری بریم دیگه. الان از اون موقع هاست که مثلا خیلی چیزایی که اینجا نوشتم با اون چیزایی که گفتم، همه چیزایی که گفتم تو دلمه. خب دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که من دوباره این رو بگم که این مواردی رو که دارم در مورد ترس براتون توضیح میدم فقط مختص به این موضوع نیست. در همه موارد من دارم تکنیک استفاده کردن از این موهبت الهی به نام ترس رو بهتون میگم که وقتی میبینی با هنوز نسبت به یه چیزی گفتگوی درونی داری، نگرانی، و این نشانگر اینه که در آنجا توجه درگیر داری. توجه درگیر داری یعنی در اون روز ابتدایی که با این موضوع، با این صحنه، با این تعریف روبرو شدی، نتونستی حلش کنی، کسی هم کنارت نبوده که بهت کمک کنه که حلش کنی. که من توضیح دادم، گفتم آقا ما یه کودک داریم، یه والد داریم، یه بالغ داریم. کودک ما از چیزی در آن دوران ترسیده، بالغین من بالغانه با من رفتار نکردن که بخش نفسانی بالغ من پر شده باشه. یعنی فکر کنید کودک من پر شده از آسیب خوردگی، والدینی هم که داشتم اومدن تو حالت نفسانی والد. سه تا طبقه رو در نظر بگیرید: پایینی کودک، وسطی والد که به دو بخش تقسیم میشه، والد مستبد و والد مهربان. والد مهربان اون مهربانی هایی که با من شده از کودکی رفته در اینجا ذخیره شده. همه ی حرفایی که با من مهربانانه برخورد میشد، حرف زده میشد، رفتار میشد، اونا رفته تو والد مهربان من که برای من شخصا نبوده زیاد، خیلی کم بوده، مثلا 3% بوده، 2% بوده. بعد اون بخشی که با من با تحکم صحبت میکردن، با نمیدونم انگشتشون صحبت میکردن، با تهدید صحبت میکردن، بکن نکنهای بسیار بهم میگفتن، سرزنش هم میکردن، قضاوت هم میکردن، برچسب میچسبوندن، همه اونا چه تو مدرسه، چه تو خانواده، چه تو کوچه، همه جا. توی 7-8 سال اولیه زندگیم، همه اینا هم رفته تو بخش والد مستبد من. پس طبقه اول کودک بوده، همون کودکی که تو 7 سال اول زندگی کردم، همون بچه‌ای که بودم، فقط الان فیزیک نداره، تو حالت نفسانی کودک در من، در حافظه بلند مدت من سیف شده. خیلی دارم واضح میگم، چون خیلی در مورد این سوال پرسیده بودن. من به اندازه‌ای هم میگم که به دردتون میخوره، نمیخوام پر کنم از اطلاعاتی که به دردتون نخوره گیجتونم کنه. 3 قفسه رو در نظر بگیرید: قفسه پایینی کودک، قفسه بالایی والد، قفسه بالاییش یعنی دومیه والد، سومیه اون بالای بالا بالغه. حالا چرا میگم بالای بالا؟ برای اینکه بالغ این زمانی و این مکانیه. یعنی بعضی دیدید مثلا اون یه تصویری از ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه هر جا سرچ کنید براتون این کوه یخی رو میاره که نوک کوه بیرونه، بقیهش زیر آبه. اوکی؟ یعنی در واقع والد، چه مستبد چه مهربانش، و کودک زیر این دریای هستن. تو اون تصویری که کشیده میشه اونا اونجا نگفتن، هیچ جا اینو نگفتن، ولی من بهتون دارم میگم چه شکلیه. بعد اون نوک قله رو که میبینید بیرونه، اون بخش بالغه. حالا فکر کنید بالغ، چون بالغ به هوشیاری احتیاج داره، بالغ در این زمانه، در این مکانه، تو هر لحظه‌ای در این زمان و این مکانه. مثلا 10 پیش در این زمان و این مکانه 10 پیش بود، الانم تو این زمان و این مکان الانه، تو همین روز در همین لحظه که هوشیاره. حالا فکر کنید به اندازه‌ای که با کودک من رفتار شده و من کودکی رو زندگی کردم، همون بچهه با همون تعریفایی که شده، با همون برداشتایی که داشته، خودش رو چجوری به یاد می آورده تو 6 سالگی، همون الان در من در قفسه اولیه است، در اون بیسه. بعد بالا سرش والد هستن که مهربانی هایی که با من شده رفته شده، والد مهربان، نامهربانی هایی که حالا با من شده هر رفتاری، اونم رفته تو بخش والد مستبد. در من این شکلیه که والد مستبدم کار میکنه، والد مهربانم خیلی کم کار میکنه. اوکی؟ بعد قفسه بالایش بالغه. بالغ حالا چجوری متولد میشه؟ رفتارهای بالغانه‌ای که با من میشد، مثلا بغلم میشستن، محترمانه با من برخورد میکردن و آگاهانه صحبت میکردن و توی حرف زدنشون با من برای مشاوره دادن با خشم و کینه و لجبازی و زور و اجبار با هم صحبت نمیکنن. خیلی مثلا شاید من تو زندگیم 2 صحنه مثلا 2 دقیقه‌ای دیده بودم یه همچی رفتاری که یکی بغلم نشسته گفته حالا این آب میوه رو بخور، مثلا من یه اشتباهی کردم، گفته این آب میوه رو بخور، آب میوه رو خوردم، گفته ببین تو خیلی بچه خوبی هستی ها، ولی این کاری که کرده بودی این یه دونه کارت اشکال داشت. اون یه تیکه شده الان بالغ من. کلا فکر کن کودکم چاقه، والد مستبدم توپله، والد مهربانم نحیف و لاغره، سوء هاضمه داره، بالغم هم که کلن فوت کردم. پس من فکر کنید که الان که بزرگ شدم، حالا دیگه من از این 3 حالت نفسانی داخل خودم تغذیه میکنم. هر وقت میرم سراغ بالغم، بالغی هر کار نیست. ما در این آموزش ها داریم چی کار میکنیم؟ داریم برای تو بالغ میسازیم. هی تفکرات خودت یعنی کودکت رو میاری به من منتقل میکنی، بعد من هی برای تصفیهش میکنم، بالغانه جملاتی رو به تو میگم، تعریفهایی رو به تو میدم، چه در مورد ارزشی که داری، چه در مورد دیدگاهات، نگرشت، چه در مورد پول، نگرشت در مورد خدا، در مورد خودت، در مورد آینده، در مورد موفقیت. همه اینا رو که تکرار برای این هی میگم گوش کن، به مرور زمان کل این مطالب با گویندهی که داره این مطالب رو میگه، خب همه این مطالب میره تو بالغتو. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد از گذشت مثلا 1 سال شما در مواجهه با یک موضوعی قرار میگیرید تو محل کارتون، یه ایدهی به شما داده میشه، یا یه جایی اشتباهی میکنید تو محل کار، روابط خانوادگی، هر جا، بعد میاید به روش، یعنی کودکی اشتباهی رو میکنه، بعد والده تا میاد حمله کنه به کودک، سرزنشش کنه، بالغه میاد وسط میگه چیزی نشده، اینه توضیح میده اون موضوع برطرف میشه، شما تو اون موضوع گیر نمیکنی، تمام میشه، به موفقیت میرسی. یعنی راه رسیدن به موفقیت عبور کردن از هفت خانه رستم نیست. شما خودتو برو نگاه کن، در ثروتمند نشدنت این نبوده که تو کلن اشتباهی، چند تا لحظه های حساس زندگی تصمیمات درست نتونستی بگیری. چرا؟ چون تو فشار بودی. چرا؟ چون کودکت روبرو موضوع قرار گرفته بود، حامی به نام بالغ نداشت، مشاوری به نام بالغ نداشت که بهش مشاوره درست بده، از اون مسئله عبور کنید، رد بشید. برید تو زندگیتون سرچ کنید، محصول یه آدم شکست خورده، محصول یکی دو سه چهار تا دونه، شاید هم یه دونه تصمیم اشتباه در لحظه مناسب، در مکان مناسب تصمیم نامناسب گرفته، یه لحظه. برای این طرف به خودش شک میکنه، میگه ببین 30 سال کار کرده، مثل همون آدمی که موفق شده، فرار نکرده، کار کرده، تلاش کرده، بیخوابی کشیده، همه کار انجام داده، فقط فیلمو که بزنی عقب، ویدیو چک که بگیری، ببینی توی لحظه ای اون تصمیم شماره 1 واسه دکمه شماره 1 زده، شما شماره 3 رو زدی، گفتن سوختی. اونی که میاد مثلا توی مسابقاتی که مثلا تو تلویزیون نشون میده، مثلا میان دو نفر میرسن به مرحله نیمه نهایی، بعد چه اتفاقی میفته؟ اون کاپ قهرمانی رو میگیره، مثلا میگن بفرمایید شما برنده 3 میلیارد پول شدید، با اون یکی نشده میاد بیرون، چی؟ تو یه دونه سوالو اشتباه گفته. آخرین سوالی که با هم رقابت داشتن، اون دکمه مثلا شماره گزینه شماره 3 رو زده، یکی 5 رو زده، این اشتباه بوده، اون درست بوده و سلام. حالا دیگه از اون روز به بعد تا آخر عمر همه اونو قهرمان به یاد میارن، اصلا کسی دیگه از اون یکی خبر نداره، هیچ اسمی هم ازش نمیاد. پس اینم برای آخرین بار بگم، آیا واکنش من در مورد هر چیزی که ازش میترسم و نمیدانم چگونه با آن روبرو شوم فرار کردن ازش و انکار کردنش است؟ بله. چرا؟ چون به من یاد ندادن با مسائل چجوری مواجه شو، چون یاد نگرفتم، چون یاد ندادن بلدم نیستم که چجوری با مسائلم روبرو بشم. یکی از اون مسائل اینه، ترس اومد سراغت، به جایی که ازش بترسی، چون تنها واکنشی بوده که یاد گرفتی، به جایی که ازش بترسی، همون لحظه از ترس تشکر کن، بگو که تو داری به من این آلارمه، داری به من چیو میگی؟ میگی کجا کمه؟ کجا رو باید پررنگ کنم؟ اینجا کمه، نقطه مقابلشو برو پررنگ کن، برطرف میشه. پس ترس اینجوری خدمتگزار منه، نه اینکه باعث بد. خیلی جا تو کتابا، تو خیلی از حالا ویدیوها و اساتید انگیزشی میشتوی، ترس دشمن توست، دشمن شما. بابا دشمن کجا بود؟ دوست منه. ترسه اومد به من خدمتشو کرد، اینکه من بلد نبودم از ترس استقبال کنم، استفاده کنم، مشکل منه. نندازیم گردن ترس. ترس داره به من خدمت میکنه، به همون اندازه‌ای که ترس داره به من خدمت میکنه، به همون اندازه‌ای که عشق داره به من خدمت میکنه، احساس امنیت داره به من خدمت میکنه. اگر لازم نبود خداوند در وجودت نمیگذاشت. خدا که بیکار نیستش که یه چیزی رو تو وجود من و تو بذاره که برای من و تو ضرر باشه، به نفع من و توه. ولی اینکه ما فقط از ترس نیست که فقط بلد نیستیم ازش چجوری استفاده کنیم. ما گاهی اوقات از چشمامون هم بلد نیستیم درست استفاده کنیم. وقتی من خیره میشم به یه چیزی ناخوبی که میبینم، وقتی دارم فیلم رو مثلا دارم نگاه میکنم، بابا یا تو خونمون 30 تا تصویر هست، گیر دادم به یه تصویری که میبینم حالمو داره بد میکنه، آیا گیر دادم ولکن نیستم؟ پس من از چشمام بلد نیستم درست استفاده کنم. میری تو خیابون این همه مناظر هست، بابا تهران مثلا نگاه میکنی، از دور میبینی کوه معلومه، زیبایی کوه، هوا هم تمیز شده، یه تایمایی هوا خیلی تمیزه، مثلا دیروزش بارون اومده، اصلا همه چی انگار تصاویر سه‌بعدی شده. به جای که به اینا نگاه کنم، دارم نگاه میکنم مثلا به یه گدایی که گوشه خیابونه داره توی شرایط سخت زندگی میکنه. خب این بلد نیستم از چشام چجوری استفاده کنم. به جای که به اون ماشینه و اون درآمده و اون فراوانیه نگاه کنم، بگم ای این آدمه چقدر پولدار، باریکلا، اینم مثل منو بقیه است، ولی ببین این چجوری از آنچه که خداوند به عنوان نعمت در وجودش گذاشته، به عنوان استعداد و هر چیزی، ببین چجوری درست استفاده کرده، به پول و ثروت رسیده. بعد اون یکی رو گیر دادم، به اون یکی نگاه میکنم که گدای، بعد من میخوام تایید کنم، میگم ببین بدبختان و مسکینانی در زمین هستن. با چرا به اون نگاه نمیکنه؟ چون بلد نیستم از چشمام چجوری درست استفاده کنم. پس من نه تنها چشمام، حالا خیلی موارد دیگه هم هست، از گوشام میرم موزیکایی رو گوش میکنم، طرف میاد میگه صدارم که دیدی قشنگ یه چیز تو مایه های هندوستانه، خیلی از خواننده هایی که ما داریم ای رفته من نصف شدم، من دیگه تو رفتی من کلن نصف شدم نیستم، تو نباشی منم که گروه بابای من، فقط تو خوبی، تو کلن تو باشی من آدمم، تو نباشی من نیستم. این احساس بی ارزشی شاعر داره تزریقم میکنه. یا داری مثلا خیلی جا بعضی از دوستان خواننده ای که مثلا همش کلن اعتراض داره، این چه وضع گل هاست، اون چه وضع سرزمینه، این چه وضع فلانه، بعد مخاطب داره تا دلت بخواد. یعنی مثلا ما همون دوران زمان قبل انقلاب نگاه کن، این همه خواننده داشتیم میگفت امروز یه شعر یادم میاد که از مثلا که امشب شب عشق همین امشب رو داریم، مثلا فکر کن این شعر رو زیاد کسی براش تره خورد نمی کرد، بعد یه دونه خواننده داشتیم برادر جون نمیدونی من دارم میمیرم، داریوش مخاطب داشت اصلا بیا و ببین، میکشتن خودشونو، معلومه گرایش جامعه به کدوم سمت بود. پس من بلد نبودم از گوش هام چه استفاده کنم. یک شاعر افسرده مریض احوال که پر از ویروس بوده تو مخش، فقط نمیدونم چجوری دسترسی پیدا کرده به اون حوزه یه شعر نوشته، یا یه بازاریاب بوده میشه اینجوری گفت که بازار رو یه بو کشیده دیده که این مردم اصلا حالشون خوب نیست، بذار بنویسم هرچی نصف شدگی بیشتر بنویسم، ما قطه قطه شدیم، بابام نصف شده، ما نداریم، چقدر ما بدبختیم. بعد اینا رو نوشته داده داریوش جان اینو بگی قربونت شما هم بخونش، و بعد این شد یه بیزینس، یه پول کلون گرفتن که تزریق کنن ناامیدی رو، بعد خودشون هم برن خونه های گرون قیمت و زندگی عالی و فوق‌العاده. و بعد نگاه میکنی مصاحبه داشتن یه تایمی که آقا خیلی اومده، من یه روز داریوش رو دیدم که میگفتش که آقا هر کی یه مصاحبه زنده گذاشته بود تلفن میزدم، همه میگفتن آقا ما با آهنگای شما خیلی خاطره داریم، هممون با آهنگای شما معتاد شدیم. بعد آخر داریوش رفت ترک کرد، الان یه دونه شبکه زده که جبران مافات کنه که همه اونایی که دنبال روش بودن معتاد شده بودن حالا ترکشون بده. من چی؟ آیا من انتخاب کنندم یا انتخاب شونده هستم؟ آیا من گوشام درست استفاده میکنم؟ خود من این کارو میکردم و قشنگ یادم، من 16 سالم بود شکست عشقی خورده بودم، حالا تعریفم از عشق اصلا یه چیز تو مایه های راجکاپور و هندوستان بود، بعد مثلا رفته بودم 16-17 سالگی قشنگ یادم زیر پتو یه دون از این ضبط کوچیکام داشتم، داریوش گذاشته بودم زیافریاد های عاشقان، بعد فکر کنم من عشق میریختم یک حالی هم میداد، انقدر خوش میگذشت، دلم به حال خودم میسوخت. پس من گوشم رو اونجا، بعد اگر من قشنگ خودم یادم اگر یه موقعی میرفتیم توی یه دونه ماشین میشستیم که مسیری بریم و دوستی رفیقی یا آهنگ شاد میذاشت، مخصوصا مثلا یه خواننده ای بود یه خانومی بود آهنگ شاد میذاشت، اون کلا پول میگرفت که شادی بخونه، من اونو گوش میکردم میگفتم خود اون راننده ماشین و اون خواننده و همه رو با هم میبردم زیر سوال، میگفتم شما چی پید، شما دموده اید، مود الان غمگینی و افسردگی است، شما دارید شاد میخورید. پس من خیلی از چیزهایی که در وجودم هست رو بلد نیستم ازشون چجوری استفاده کنم، ترس هم یکی از این موارده. خب حالا پس سوال قبلی با سوال بعدی به سوال قبلی ربط داره، آیا واکنش من در مورد هر چیزی که ازش میترسم و نمیدونم چگونه با اون چیز روبرو شوم فرار کردن ازش و انکار کردنشه؟ که بله الان دارم یاد میگیرم که چجوری باشون برخورد کنم. سوال بعدی، آیا این روش کمک کرده من دیگر از آن چیزها نترسم؟ حالا میخوام منطقی متقاعد بشم که این روش غلطی، اگر ترس را دیدی نترس، اول تشکر کن که ای ترس، مرسی بابت خدمتی که داری به من میکنی. من حواسم نبود، تو به من گوش زد میکنی که کجا خالی است، نقطه مقابلش را پر کن، اون مشکل از بین میرود. یعنی من مثلا احساس ناامنی در جهان میکنم، نقطه مقابلش احساس امنیت در جهانه. خب این ترس اومده به من چی بگه؟ بگه بابا باورات در مورد دنیایی که توش متولد شدی خیلی خرابه، خیلی غلطه، خیلی اشتباهه. دنیا رو دیو بهت نشون دادن، دنیا یالان دنیا بهت نشون دادن. یا برو دیدگاهت رو تغییر بده. بعد میرم دیدگاهم رو تغییر میدم. داریم حالا تو یکی از باورها حتما در مورد موضوع کلن میخوام در مورد دنیا صحبت کنم، که یک جهان هستی یک سیستمه و این سیستم نه با کسی دشمنه، نه با کسی دوسته، نه حال میده، نه زده حال میزنه. یه سیستمه مثل چرخ گوشته که کاری به کاری کسی نداره. یه سیستمه. سیستم رو خداوند آفرید، گفت من این سیستم را به تسخیر تو درآوردم، درست ازش استفاده کن. کاتالوگم گذاشت، گفت بیا از این مطالب استفاده کن، قوانین رو بشناس، از قوانین به نفع خودت استفاده کن، استفاده کن. یکی از دوستامون اومده بود یه سوالی رو پرسیده بود، یه تیکرم اینجا بگم. یه سوالی پرسیده بود که استاد خب تکلیف اونایی که از قوانین خبر ندارن چی، یا آنهایی که به هیچ عنوان دسترسی به این دوره ها یا فلان ندارن چی؟ و در جواب من گفتم، خداوند گفت من همواره پشت در قلبت ایستادم و در را میکوبم تا زمانی که تو در را باز کنی. بری تو زندگی اون آدمم نگاه کنی، میبینی اتفاقات، نتایج، آدم ها، شرایط به شکل های مختلف با انسان دارن صحبت میکنن. و انسانه چشاش و گوشاش و بسته نمیخواد بشنوه، دیگه مشکل خودشه. یعنی خداوند به طرق مختلف داره با من، با تو حرف میزنه، با همه حرف میزنه. خداوند هیچ کس رو تنها نذاشت. یه جمله خوندم از فکر میکنم برای انجیل بود، خیلی جمله بود که به من خیلی چسبید. یکی از عیسی مسیح پرسید، گفت ای پیامبر، مثلا شما برای مثل که رفته بودش به چند نفر کمک میکرد، حالا اون چند نفر باجگیر بودن، پولدار بودن، چجوری بودن، آدمای بدی بودن، داشت بعد بهش گفتن که تو رفتی با این مشروب خارا یا باجگیرا هم نشین شدی؟ گفت من برای اینا اومدم، اونی که حالش خوبه که حالش خوبه. که اونجا یه مثالی زد، اگه درست گفته باشم، حالا خیلی دقیق یادم نمیاد این آیه کنار اون یکی آیه بود یا نه، بعد برای مثال اینو توضیح داد، گفت اگر شما 100 تا گوسفند داشته باشی در یک چراغگاهی، 100 تا گوسفند داشته باشی در مثلا جایی که در مرم هست، بعد اگر یه دونه از گوسفندات بره لب دره یه جای خطرناک، حواسش نبوده گوسفنده، اسمش روشه دیگه گوسفنده، بره اونجا بعد در خطر قرار بگیره، گفت شما اگر شبان این گوسفندان باشید، یعنی چوپون این گوسفندا باشید، آیا اون 99 تا گوسفندی که تو سطح عادی وایسادن دارن علفشون رو میخورن و هیچ خطری هم تهدیدشون نمیکنه، گفت آیا اون 99 تا رو نمیذاری کنار بری دنبال اون یه دونه؟ گفت چرا؟ گفت خب منم در رابطه با انسان ها، حالا اگر از مثال گوسفند استفاده کرده بود احتمالاً اون موقع نمیتونست خیلی در مورد زمین ناخودآگاه و خودآگاه و نمیدونم فرکانس و ارتعاش، همین الان صحبت میکنیم همه میخندن ارتعاش و فرکانس، میگم پاشو برو دنبال یه لقمه نون، فرکانس ارتعاش چیه؟ پاشو بچه جون. وای باله که اون موقع مثلا میخواست یه مثالی قوی تر از این بزنه، پس مجبور بود که این مثال بزنه. گو آیا شما این کارو نمیکردی؟ گو چرا؟ گو خب منم دارم همین کارو میکنم، منم خدا بهم دستور داده که بیا آقا رو زمین برو پیام رو برسون به اون کسی که داره خوش خودزنی میکنه. و این در جواب اون بنده خدا بود که این سوال رو پرسیده بود. خداوند یه جایی هم برداشت اشتباه شده بود که بعضی میگفتن که خدا فقط خدای فقیرا و بدبختا و یتیماست. اصلا این نبود، منظور این بود که اونا بیشتر احتیاج دارن، این که داره نرمال زندگیشو میکنه، اونا بیشتر احتیاج دارن، خب بیشتر خدا هی پیام بهشون میده، پیام بهشون میده، پارتی بازی نمیکنه. و یا به معنایی نیست که اونایی که دارن درست زندگی میکنن و دوست نداره پول لارا رو، خوشبختا رو دوست نداره، فقط بدبختا رو دوست داره. چون این استنباط من از بچگی داشتم که هرچی بدبختر باشی خدا نگاه ویژه تری بهت داره. نه، این مثاله الان کمک میکنه که بدونیم آقا اون 99 تا آدمی که دارن راحت زندگیشون رو میکنن، کیف میکنن، خوش میگذرن، بلدن چجوری رو زمین از وجودشون، از نعمتهای خدا استفاده کنن، لذت ببرن، که اون که داره کار خوشو میکنه دیگه، این یکی احتیاج داره. و خدایی که من درک کردم محال اون یه نفر رو به حال خودش، مثل تمام آدمایی که خودکشی کردن، ای کاش میشد یکیشون رو به عنوان نمونه زنده کرد، ازش بپرسی بگی آقا بیا با من بیاد صحبت کنه، میگم زندگی تو تعریف کن، شفاف واقعی بتونه برای من تعریف کنه، بعد بگم اینجا 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 این 10,000 جا خدا به شکلهای مختلف اومد بهت کمک بکنه، تو نخواستی. اگر پیامگیرات روشن باشه پیام رو میگیری، وقتی پیامگیرا رو خاموش کردی پیام دریافت نمیکنی. که اینم تو قرآن نوشته، آنها گوشها و چشمانشان انگار که مهر خورده، نه میبینن نه میشنون. حالا توی کتاب انجیلم نوشته که آنها نگاه میکنند اما نمیبینند، گوش میکنند اما نمیشنوند. چون همون مطلبی که تو قرآن گفته، مهر خورده انگار به چشماشون و به گوشاشون. اوکی؟ یه در مورد تغییر باور یه اصطلاح هم بگم، ولی خیلی استنباط اشتباهی که دارن به نظر منه، من فقط نظر خودم میگم، که اونجایی که یه جایی هم عیسی مسیح میاد میگه که من از پدر آسمانی بشه، حالا منظور پدر آسمانی نبود که بگه من بابام خداست، پدر آسمانی، آسمان در بین ما آدم ها به معنای یک فضای نامحدوده، یعنی هر چی نگاه میکنه میبینی میگن آسمون هفتم، یعنی آسمونه ته نداره، هرچی نگاه میکنی تموم نمیشه، داره از نامحدودی میگه. میگه من، یه جای داد حضرت مسیح در میاد، میگه آقا من همش دارم از هرچی میگو اینو نمیفهمیدم، میگه آقا من همش دارم از پدر آسمانی میگم، شما هی دارید از پدر زمینی تو میگید. پدر زمینی استعاره از باورهایی بود که در زمین از نیاکان و پدرانتون گرفتید. من هی دارم بهتون وعده بهشت میدم، میگم شما میتونید ملکوت خدا رو ببینید. شما حالا بعضی برداشت های متفاوتی دارن، یعنی از اون موقع پیامبرا هم که میومدن این سعی میکرم میگم بابا دست بردارید از این باورهایی که اشتباهه و محدوده. ولی کوگوش شنوا. و مورد بعدی، آیا این روش کمک کرده من دیگر از آن چیزها نترسم؟ نه دیگه، همون ترسی که من از لولو داشتم 30-40 ساله با خودم اون ترس رو آوردم، اون روش کمک نکرد. حالا من تو این 2 سال گذشته اون ترس رو با شکل دیگه‌ای که توضیح دادم باش روبرو شدم، برطرف شد به همین راحتی. آیا ترجیح میدم که روشی که در رابطه با روبرو شدن با ترس اتخاذ کردم را همچنان ادامه بدم؟ نه دیگه، از این جلسه به بعد دیگه استفاده نمیکنم ازش. چرا؟ مگه من با خودم لج دارم؟ مگه من با خودم زاویه دارم که هی استرس بدم به بدنم؟ درسته که من به دریافت استرس معتادم، من یعنی من اینی که اینجا نشسته تا 1-2 سال پیش هنوزم دارم، آنه که بگم بدم میاد از این که بگم من کامل شدم، اصلا نداریم، اصلا دنیا نمیذاره هیچ کس کامل بشه. و این که هنوزم این مشکل دارم که من اینی که اینجا نشسته، چون معتادم در مورد ترسام، انقدر بدن من، بافت بدن من، کالبد من به استرس معتاده. دیدید یه وقتایی ناخود آگاه یه کاری میکنیم که برامون استرس‌زا باشه که اون مواد بدنمون تأمین بشه. چرا این کارو میکنیم؟ چون من خودم این کالبدم و من کل خودم رو با استرس میشناسم، بدون استرس نمیشناسم. ببین همین الان مثلا آیه آقایی الان تو کلاس هست دیگه، مثلا فکر کن من بهت بگم که پیتر، مثلا بهت میگم پیتر چطوری؟ مثلا میبینی غریبه ای بایی؟ یا مثلا به یه خانمی بگیم مثلا فلان اسم خارجی رو بذاریم، تو باش غریبه ای نمیشه، خودتو به یاد نمیاری. همیشه من این مثال میزنم، یه بار یه همچی جوگیر شدم یه اسم مستعار گذاشتم، مثلا فکر کنم اسم پدرام گذاشته بودم، بعد رفتیم توی جمعی، من یه ساعت بغلم بود یه بنده خدایی، یه پسر بغل من وایساده بود، تا رفتم تو مجلس گفت سلام شما، گفتم من مثلا پتروس هستم یا پدرام هستم، بعد گفتش که ای خوشبختم، ولی مثلا اسم اونم یه اسم به روز بود، اسم من که مال خیلی قدیمی بود، ولی مال از این اسم جدیدا بود که تازه متولد شده بود. بعد توی اونجا این بنده خدا نمیدونم چی میخواست از من یا چیزی میخواست بهم بگه، چه جوری بود نگو یه روپ سیاه شده، هی میگه پتروس پدرام، هرچی پی بود و هی به کار برد، من اونور به افق خیره شده بودم و همچنان پلک میزدم. بعد آخر سر دیگه زد رو شونم گفت دوست عزیز شما پتروس حالا پدرام نیستی؟ گفتم که چرا؟ گفت من تو یه وجبی الان نیم ساعت سیاه شده، من قد صدات کردم، چرا واکنش نشون نمیدی؟ علائم حیاتی نداری؟ من اون اسم خودم به یاد نمیبردم. پس با احساساتی غیر از ترس، برای اینو میگم بعضی از دوستان میان تو دوره 6 ماه که میگذره مثلا میگه استاد من افسرده شدم. نه، تو استرابات کم شده، بدون استراب خودتو گم کردی، نمیدونی اصلا تو کی هستی، چون تو خودت را با استراب به یاد میآوردی. الان استراب نیست، اصلا فهم کنی تو نیستی، چون تو با استراب بودی. دقیقا مثل این میمونه که وقتی من خودم رو با اون احساس ها به یاد میارم، مثل میمونه که مثلا یه روز بلندشم ببینم من بدن ندارم، جسم ندارم، خب من خودم با این، یا مثلا بریم تو آینه خودم نگاه کنم ببینم مثلا 2.5 متر قد و بعد قیافم هم یه جوری دیگه ایه، مثلا این زاویرم ندارم و مثلا دواغم اینجوریه و قیافم شبیه مثلا یه مدل دیگه است، خب من ببینم خودم رو تو آینه وحشت میکنم، یا پس من خودم نمیشناسم اونجوری، من خودم رو با این چهره به یاد میارم، پس من هم خودم رو با اون احساسات به یاد میارم. به خاطر اینه که من سعی میکنم کارهایی رو هر از گاهی انجام بدم که یک استرابی تولید بشه، چرا که من خودم را با استراب میشناسم، بدون استراب نمیشناسم. دقیقا در ابتدای تمرین ها یا تا یه مدتی مثل میمونه که یه دفعه یکی عراب برسه بگه که سلام عزیزم، بگم سلام علیکم، بگه من پدرت هستم، اون یکی هم بگه من مادرت هستم، بگه من اینا کی بودم قبلا؟ من خودم رو با اون پدر و مادر میشناسم، من خودم رو با اون شناسنامه میشناسم، من خودم رو با اون کد ملی میشناسم، من خودم رو با اون فیزیک میشناسم، من خودم رو با اون گذشته میشناسم. بعد این میشه فراموشی، در واقع انگاری که من آلزایمر گرفتم، فراموش کردم همه چی رو، پس این ترس داره. پس ترجیح میدم خودم رو اونجوری که میشناختم به یاد بیارم. واسه اینه که خیلی جا مقاومت میکنیم از این که بعضی از دوستان زندگیشون عوض شده ولی احساسشون عوض نشده. چرا بابا عوض شد دیگه؟ نه، من بدون این احساسات، بدون این حالات چه کسی هستم؟ از این میترسم. دقیقا این ترس شباهت زیادی داره به ترس از مردن، چون من کلن بزرگترین ترسم از مرگ اینه که خب بابا من مردم چی میشم؟ کی میشم؟ چطور میشم؟ نمیدونم دیگه، جواب این سوالا رو نمیدونم، هرچی هم حالا تو قرآن خدا داد زده اونجا من نمیشنوم، که تا نرم نمیفهمم. آیا ترجیح میدم که روشی که در رابطه با روبرو شدم با ترس اتخاذ کردم رو همچنان ادامه بدم؟ نه دیگه، با وجود اینکه ترس همچنان بیشتر و بیشتر شده، اینجا خودم هم ریز اشاره کردم که یعنی بهت کمک کردم تو امتحان، بهت کمک رو رسوندم، تقلب کردم که با وجود اینکه ترس همچنان بیشتر و بیشتر شده، آیا ترجیح میدم که روشی که در رابطه با روبرو شدم با ترس اتخاذ کردم رو همچنان ادامه بدم؟ نه دیگه. همیشه بچه یادتون باشه، چه اینجا چه هر جایی، هر وقت سوالی ازتون توی امتحان یا چیزای شبیه این پرسیده شدش، به خود سوال نگاه کنی، جواب تو دل خود سوال هست. مورد ششم، آیا آن چیزهایی که من ازشون میترسم واقعا ترسناک هستن؟ یعنی تمام آدمها از اون چیزها میترسن یا ذهن منه که منو از اون چیزها ترسونده؟ ذهن منه که منو از اون چیزها ترسونده. مثلا یه دوستی رو داشتیم، ما 27 سالش بود چند سال پیش، بعد به من نگاه کرد گفت من خیلی میترسم. گفتم از چی میترسی؟ گفت از بیپولی. گفتم جدا؟ آره. گفتم چند سالته؟ گفت 27 سالمه. میشناختمش دیگه 10-15 سال. گفتم تا حالا پولدار بودی؟ گفت نه. گفتم بیپول چی؟ گفت همه عمرمو. گفتم از چی میترسی؟ تو باید پولدار شدن بترسی، تو 27 سال بیپولی دیگه. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی تو میتونی یه کتاب بنویسی چگونه میشه در فقر مطلق مدیریت زمان و مکان داشت و زندگی را مدیریت که 27 سال بیپولی زنده ای هنوز. تو بهترین مدیری دیگه، یعنی هیچ کس نمیتونه مثل تو فقر کامل تمام کوچه پس کوچه های فقر رو بشناسه و مدیریت کنه خودشو تا این سن زنده بمونه. بعدم تو چیزی که داری زندگی میکنی توش سالها هم دیگه دستت راه افتاده تو بیپولی. قشنگ 27 ساله که دستت راه افتاده تو بیپولی. از چیش میترسی؟ ناشناخته نیست که تمام کوچه. گفتم تو فقط فولار شدن و کوچه بس کوچه هاشو نمیشناسی، وگرنه بیپولی رو تمام کوچه بس کوچه هاشو میشناسی، میدونی کجا چجوری میشه شبها کجا خوابید چجوری غذا خورد در این حال که پول نداری. پس آیا آن چیزهایی که من ازش میترسم واقعا ترسناک هستن؟ یعنی تمام آدم ها از اون چیزها میترسن؟ نه. مثلا من مثال بزنم، من از ازدواج کردن میترسم. آیا ازدواج کردن چیزی است که همه ازش میترسن؟ نه. من واقعا یکی رو دیدم داشت از خیابون رد میشد، گفتم چرا انقدر خوشحالی؟ گفت دارم میرم ازدواج کنم. یکی رو دیدم تو اون ور خیابون داشت رد میشد، گفتم که سلام تو چرا انقدر خوشحالی؟ گفت یک سالی هست که ازدواج کردم و این خوشحالیم مؤثر این ازدواجه. حالا من از ازدواج میترسم، آیا ازدواج ترسناک و مخوف است؟ یا اگر بگم آره، پس اون دوتا آدمی که دیدم خوشحال بودن اونا چی میگن؟ آیا پولدار شدن ترسناک است؟ بعد من دیدم کسی رو که توی استخ بود خیلی پولدار بود، گفتم حالت چرا انقدر خوشحاله؟ گفتش که چون سالهاست پولدارم، من به آزادی مالی رسیدم، الان حق انتخاب دارم، یه مقدار شبیه بهشتی که توصیف شده دارم زندگی میکنم، حق انتخاب دارم، آزادم در انتخاب کردن اینکه عید کجا برم مسافرت، غذاها چیا بخورم، بعد نمیدونم چیا بپوشم، با کیا ارتباط بگیرم، مثلا مجبور نباشم با آدمای بد اخلاق ارتباط بگیرم. اگه نخواستم اینقدر آزادی مالی دارم، بگم نه من با شما همسایه جان کاری ندارم، کدوم منطقه زندگی کنم، از چه وسیله ای استفاده کنم برای رفتن و اومدن و و و و، من آزادی دارم. پس اگر ثروتمند شدن ترسناک است، پس این چی رو خوشحاله؟ اگر بیپولی اینقدر ترسناکه، شما هم دیدید منم دیدم آدمی که در کمال آرامش بیپولی رو پذیرفته و مثلا مشکل نداره. این به معنای نیست که پول و ثروت نیست در جهان، یا به معنای نیست که این نمیتونست پولدار و ثروتمند بشه. بعضیا علاقه ای ندارن به پول و ثروت. اینم یکی از دوستان سوال پرسیده بود، یعنی خب اینجوری که همه پولدار میشن، آخه همه نمیخوان پولدار بشن. الان من هیچ علاقه ای به مثلا چه ورزشی رو بگم، خدایا بعضی از ورزش ها هست که مثلا حالا اسم نهارم، شاید بعضی از بچه دارن کار، مثلا من به بعضی از ورزش ها هیچ علاقه ای ندارم، به بعضی از آلات موسیقی هم هیچ علاقه ای ندارم، به بعضی از رشته های هنرم هیچ علاقه ای ندارم. یعنی مثلا شاید من یکی به من میگفت تو اگر بری توی تلویزیون بخوای گزارشگر بشی یا مجری تلویزیون بشی به نظرت چه اتفاقی میفته؟ گفتم به خدا قسم من لحظه ای که وارد بشم ظرف 1-2 سال اونجا میشم نفر اول، حالا شبکه 1-5 توی گزارشگرا، یعنی این توانایی رو تو خودم دارم. حالا شاید علاقه ندارم مثلا، یعنی من برای چیزی که علاقه نداشتم هیچ اقدامی هم نکردم. این به معنای نیستش که اون چیز وجود نداره، نمیشه یا من نمیتونم. اگر دیدید خیلی ها بی پولن، فکر نکنید که همه مثل شما علاقه مندن به پولدار شدن. خب مورد بعدی، آیا ترس های من از بی پولی حقیقی هستن یا تعریف هایی که از دیگران در مورد بیپولی شنیدن و باور کردن در من حساسیت و ترس تولید کردن. برای اینکه این مورد برات حل بشه یه برگه ای رو بردار بنویس من از چه چیزی در بیپولی میترسم، از چقدر بیپولی میترسم. بعد اینکه برات واضح بشه من از چه چیزی در بیپولی میترسم، من از این میترسم که مثلا اگر بیپول بشم هیچکی منو دوست نداشته باشه، پس این ترس اصلا به بیپولی ربط نداره، این به عزت نفسم. حالا نه، عزت نفسم اوکی، من از بیپولی میترسم اگر بیپول بشم، میخوام ترس رو برداری. مثلا اگر یه روزی خواستی پولدار بشی انتخاب کنی پولدار بشی، نه به خاطر فرار از این ترسه بخوای پولدار بشی، چون اونجوری پولدار نمیشیم. خب از چه چیز این بیپولیه میترسم؟ از این میترسم که اگر بیپول بشم شرمنده میشم. خب شرمنده بشم، این بچه دارم بهتون سیستم یاد میدم چه جوری باور اصلی تحتیه رو بکشی بیرون. از چه چیزی میترسم؟ از بیپولی. خب از چه چیز بیپولی میترسم؟ از این که اگر پول نداشته باشم شرمنده میشم. خب از چه چیز شرمندگی میترسم؟ از این که دیگران فکر کنن که من بیورزم. اگر به این مورده، به این دلیله، پس اینو اصلا من ارزه من مگر ربط داره به پولدار بودن یا بیپول بودنم؟ که مبادا کسی فکر کند که من بی ارزش و بی کفایت هستم و من ناکافی هستم. اینا باوره، اینا همش اشتباهه. یعنی پول به من ارزش نمیده، منم که به پول ارزش میدم. پول یه موضوع ارزشمند هست اما به من ارزش نمیده، اون ارزش خودش. مثلا آقای فلانی یه شخصیتی، آدم ارزشمندیه، ولی اون ارزشه برای خودشه. یعنی من میرم دیدید بعضی هامون میریم بغل یه شخصیت هنری فلان، مثلا میگیم بذار بغل این عکس بگیریم. خب اون بغل اون عکس گرفتنه چیزی به تو اضافه نمیکنه. خیلی ها رو دیدید مثلا میگه سلام حالا چطور، میگه من رفیق فلانی هم، اون آدم گنده ایه. خب گیریم که پدر تو باشد فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. یعنی من فکر میکنم که اگر یه نفر ارزشمنده من برم بغل دست اون وایسم، منم یعنی از ارزشای اون به من میرسه. اون ارزشاش برای خودشه و هیچ ربطی به من نداره. پس پول هم یه موضوع ارزشمندیه که برای خودش ارزشه، یعنی در جایگاه خودش ارزشه، ولی به من و به ارزش من چیزی اضافه نمیکنه. من ارزشم رو از پول نمیگیرم، من پول را در خدمت خود در میآورم، ولی خدمتگزار پول نمیشوم. پول قرار است که به من خدمت کند، نه اینکه من به پول خدمت کنم. آیا ترس های من از بیپولی حقیقی هستن؟ نه، حقیقی نیستن. چرا؟ مثال سند زنده بیار که چه کسانی هستن که در بیپولی زندگی میکنن و خطری تهدیدشون نمیکنه. فقط از یه سری از نعمت ها بهش دسترسی ندارن، ناکام موندن، و الا مثلا خطر خاصی تهدید نمیکنه. و در مورد زندگی خودمون هم میتونیم خیلی خیلی از صحنه هایی که تو بیپول بودی مثلا داشتی قهقهه میزدی، میخندیدی، شاد بودی، مثلا خطری تهدید نمیکرده. میتونه آدم رو به درد سر بندازه، یه مشکلات رو به وجود بیاره، ولی که خطر داشته باشه وای وحشت کنی وای بیپولی وای بیپولی. اینه که من میخوام با این تعریف اول از چسبندگی که به ترس از بیپولی داری جدا بشی، رها بشی، بعد اگر پول رو میخوای داشته باشی از سر ترس انتخابش نکن، از سر عشق انتخابش کن. و مورد بعدی، آیا این ترس های خودم بوده از ابتدا، یا ترس های الگوهایم از بیپولی بوده که به من ارث رسیده؟ یعنی این ترس ها رو به من القا کردن، برای من اینجور بوده. من که اصلا پول رو نمیشناختم. بچه تو کلاس قبلی اگه یادتون باشه براتون توضیح دادم که گفتم فکر کنید خیلی به من اعتماد دارید، یه دوستی رو من میخوام بگم 2 ساعت دیگه میخواد بیاد اینجا. من شروع کردم قبل از اینکه بیاد، شما هم نمیشناختینش، به حرفای منم خیلی اعتقاد دارید و من برای شما اون دوست رو تعریف کردم، گفتم آره آدم بدیه، اینجوری نامرد فلان فلان فلانه، که بعدش گفتم چه حسی نسبت به اون آدم دارید؟ خب طبیعتا حس بد دارید. چرا؟ چون حرفای منو قبول داشتید. من زیرا به این بنده خدا رو زدم و این احساس بد به شما انتقال داده شده، که گفتم بزرگترین مشکلش اینه که شما دیگه شانس شناختن این دوست من رو کلا از دست دادید. چرا؟ چون شما دیگه دوست منو نمیدیدید، خودشو نمیدیدید، تعریفایی که من کرده بودم رو میدیدید. در مورد این موضوع هم این ترس هم اینجوریه، وقتی که والدین من، الگوهای من ترس نسبت به بی پولی داشتن، اصلا کلا نسبت به موضوع پول ترس داشتن، همون ترس رو برای من توضیح دادن. چجوری؟ نه که بیان بگن سلام ما از بی پولی میترسیم، اینا رو یادداشت کن که ما اگر نبودیم یه روزی تو هم بدونی، ما میخوایم به تو کمک کنیم. نه، مثلا ترس داشته تو زندگی طبیعیمون، ما دیدیم این اگه این کار داره میکنه به خود ترسیده از بیپولی، ترسیده داره این داد و بیداد میکنه، بیپولی ترسیده داره تهدید میکنه، بیپولی ترسیده فلان فلان فلان. و ما هم در واقع بیپولی یا کلن پول رو یا نداشتنشو یا داشتنشو برای ما به مرور زمان تو اون 7-8 سال اول توضیح دادن، تعریف کردن. اون ترس با تعریف هایی که کردن، تعریف ها رو با رفتاراشون، با گفتاراشون، با واکنش نشون دادناشون، اون تعریف ها رو به ما هم تزریق کردن. پس این ترس ها واقعی نیست، ترس اونا بوده که نسل به نسل به ما هم ارث رسیده. خب مورد بعدی، آیا من از پول خرج کردن میترسم؟ بلی، از پول خرج کردن میترسم. چرا میترسم؟ به خاطر اینکه ترس از بیپولی در من جاریه. چرا؟ به خاطر اینکه به من بیشتر گفته شده است که کمبود است نه فراوانی. به من گفتن که یه عددی هست، یه مقداری هست که این عدد و این مقداره یه دونه روش برداری دیگه جایگزین نداره. پس من این شکلی پول را شناختم. چه کسی پول را به من توضیح داده؟ آن که می ترسید از خرج کردن، یا اون کسی که مثلا من پدرم پول میخواستم، برای اینکه پول رو به من نده یه جوری نشون داده که بابا کلن همین 2000 پوله، اینم الان به تو بدم دیگه چی ازش نمیمونه، دیگه هم نمیاد، خزانمون خالی میشه، بعد بیا حالا درستش کن. و من فهمیدم که آقا اگر یه چیزی رو بدی دیگه بر نمیگرده، پس آنچه که دارم و باید خیلی دو دستی بچسبم. این ترس از بیپولی و واکنش هایی که نسبت به این ترس هر بار من تو پول خرج کردن نشون دادم، واکنش مثلا نشون دادم یه موقع اینی هیچ حرکتی نکردن بوده، ترسیدم هیچ حرکتی نکردم، هیچ خرجی نکردم، مواظب بودم، همش سعی کردم که اون عدده رو حفظش کنم و اینا، هر بار که این کارو کردم مهر تاییدی زدم بر این که آری قبول دارم کمبود وجود دارد. یعنی بچه ها این جمله رو بهتون بگم که داشته باشید، بزرگ بنویسیدش، که هر رفتاری که من میکنم، هر حرفی که من میزنم، هر تصمیمی که من میگیرم، هر واکنشی که من نشون میدم، هر انتخابی که میکنم، یا دارم تایید میکنم، یعنی زیربناش اینه، یا دارم باوره رو تایید میکنم، یعنی ریشه در یک باوری داره، که دارم تایید میکنم کم است یا فراوان است. پس آیا من از پول خرج کردن میترسم؟ برای من اینه، هر بار که میترسم از این که پول خرج کنم، فقط در یک صورت باید از پولت مراقبت کنی. رفتاری که میکنی باید ریشش، اگه مثلا یه جای خرجی رو نمیکنی، به معنای این نباید باشه تو تعریفت که آقا به خاطر اینکه پول کم است خرج نمیکنم. نه، باید تعریفت این باشه، به خاطر اینکه پول ارزشمند است و اون چیز بی ارزش الان در حال حاضر، من الکی یه چیز ارزشمند و خرج یه چیز بی ارزش نمی کنم. یکی از اون چیزهای بیارزش که خرجش نمی کنم اسراف کردن الکیه، دور ریختن پولمه، چون به این پول درسته فراوونه، انسانم فراوونه، همین الان 8 میلیارد جمعیت هست، ولی در این حال که انسان فراوان است اما ارزشمند است. یعنی مثلا دولت ها یا کشور ها نمیان بگن آقا خب بشین ببینیم حساب کنیم چند تا آدم داریم، 8 میلیارد آقا ول کن، با 2 میلیاردش برامون کافیه، این 6 میلیارد باشون یه قل و قل بازی کنیم یا مثلا هر کاری دوست داریم باشون بکنیم، اینا رو بریز دو، اینا رو تباره. برای هر یه انسان مثلا نگاه میکنیم ببینیم مثلا یه کشور یه دونه آدمش افتاده توی مشکلی، یه کشور دارن همه کار میکنن، یعنی از حاکمینش تمام پرسنل های نیروهای نمیدونم مسلحشون نمیدونم فلانشون انتظامیشون غیرنت، برای اون یه نفره دارن همه کار میکنن، ارزشمنده دیگه. پس پولم همین جوریه، درسته که خیلی فراوونه، ولی یادمون نره تو رفتارهامون این پیام رو نباید چه به اون پوله، چه به خودمون، چه به جهان هستی، نباید برسونیم این پیام رو که ارزشی نداره، که تو فرهنگمون خیلی هست پول که مهم نیست، پول که ارزشی نداره. دقیقا تمام بی پولا فقط این حرف رو میزنن، بعد تمام پولدارا به پول احترام میذارن، ارزش براش قائلن، چه به پولی که دارن در میارن، چه به پولی که در آوردن و سیف کردن. برای اینم هست که افزایش پیدا میکنی، یعنی تو باید باورت بر این مبنا باشه که پول زیاد است، ولی در همون اندازه‌ای که زیاد است به همون اندازه‌ام ارزشمنده. از چه چیزی در پول خرج کردن میترسم که الان توضیح دادم؟ از این میترسم که بدم بره دیگه نیاد، در صورتی که قانون دنیا این شکلیه، آنچه که میدهی چند برابرش بهت میاد. توی کتابای آسمانی بارها بارها این موضوع گفته شده که آقا مثلا اگر صدقه بدی نمیدونم فلان میشه، اگر نمیدونم توی مسیحی‌ها میگن که آقا 10-1 باید بدی، توی اسلام به یه شکل دیگه ای توضیح میدن که آقا مثلا از 10 تایی که در آوردی یه دونه‌شو در راه خدا خرج کن. تو اسلام همین حرفه با یه ادبیات دیگه ای که میگه آقا نترس، اگر ببخشی به تو باز هم بیشتر و بیشتر داده میشه. خیلی جالبه. یه جای دیگه‌ش هم میگه که از آن که ندارد میگیریم اونایی که ناشکری میکنن، اونایی که خساست میکنن، چون خساست یعنی تایید اینه که کم است، نیست. از آن که ندارد هم میگیریم، به آن که دارد میدهیم. آن که ندارد نداریش بیشتر میشود، آن که دارد داراییش بیشتر میشود. این موضوع شکر نعمت، نعمتت افزون کند، یعنی این که نمیترسم از این. یعنی کلن کسی که داره شکر گذاری میکنه کسی که داره تایید میکنه که زیاده دیگه، اصلا یه چیزی زیاده که داره بابتش، یا یه چیزی رو دیده، یه چیزی هست که داره بابتش شکرگزاری میکنه، و اون پیامی که به جهان داره با این رفتارش ارسال میکنه داره یه باوری رو تایید میکنه، میگه زیاد است. حالا در مورد هر چیزی شکرگزاری میکنه اون چیز تو زندگیش گسترش پیدا میکنه. آیا تا به حال شده برخلاف ترسی که از پول خرج کردن داشتم پولی بیشتر از حد مجازی که ذهنم گفته خرج کنم؟ یعنی اون سقف ذهنی که دارم بابت واسه میگم من 10 میلیون پول دارم و من در نهایت پیش خودم مجوز اینو دارم که در یک ماه تا 100,000 تومان پول خرج کنم، 10 میلیون کلا پول دارم، مجوزم برای یک ماه 100,000 تومان خرج کردنه، به 110,000 تومان یا 200,000 تومان که میخواد بیاد سنسورای من بوق میزنه، چون از خط مرزیم دارم رد میشم، از سقف ذهنیم دارم رد میشم. و میگه آیا تا به حال شده برخلاف ترسی که از پول خرج کردن داشتم پول بیشتر از حد مجازی که ذهنم گفته خرج کنم، در آن هنگام چه احساسات و گفتگوهای درونی داشتم یا دارم؟ مگه الان داری انجام میدی و این احساسا رو داری؟ چه گفتگوهای درونی داری؟ اون گفتگوهای درونی تو باورهای توست در مورد پول، که باورهای تو در واقع در مورد بیپولی. حالا این باورها رو از کجا گرفتی؟ من از ابتدا ریشیابی کردم برات دیگه، متدش هم بهت یاد دادم، باورهایی که ترسهایی که از دیگری به تو تزریق شده، تو بدون این که اصلا بشکافیش و بدونیش بشناسیش، همون جوری که گفتن قبول کردی، مثل من که دوستم رو برای شما تعریف کردم، بدون این که اینو بتونی خودت کشفش کنی و بشناسیش، هرچی من بهت گفتم و همونو دیگه قبول کردی، انگار حال نداشتی یا من خیلی قبول داشتی یا حال نداشتی، بری خودت کنکاش کنی که ببینی این ریشه در چی داره، آیا واقعا من درست گفتم، آیا حرفای من وحی منزل بوده، یا تو باید میرفتی یه مقدار خودتم تحقیق میکردی. بچه توی این یه دونه سوالی که گفتم، آیا تا به حال شده برخلاف ترسی که از پول خرج کردن داشتم پول بیشتر از حد مجازی که ذهنم گفته بود خرج کنم، در آن هنگام چه احساسات و گفتگوهای درونی داشتم؟ این یه مورد رو ازتون میخوام که برید حتما پیدا کنید و بنویسید، بعد فکر کنید چه احساسایی، چه گفتگوهای درونی، اونا رو بنویسی، اونا باوراتونه. همین که بنویسی ببینیشون، نصف بیشتره ویروس هایی که داخلش هست از بین میره، چون تو ناظر میشی بر اون منظره. وقتی که محیط میشی به اون باورها، در واقع تو نوری بر اون تاریکی، چون اینا رو میخوای از ته ناخودآگاه بکشی بیرون، اونا تاریکی هن دیگه، نور بر تاریکی که میتابه تاریکی رو از بین میبره. آیا در عمق باورهایم باور به نداشتن، کمبود، فقر، نیستی و نداری و محدودیت است که فرمان می‌دهد؟ در عمق باورهام که چند دقیقه قبل‌تر گفتم که هر رفتارت، تصمیمت، انتخابت، واکنشت، عملکردت داره نشون میده ریشه باورت میگه پول کمه یا زیاده. و بعد ما لحظه به لحظه با این واکنش هامون، ثانیه به ثانیه به جهان اطرافمون داریم اعتقادمون رو انتقال میدیم. پس من مواظبم این 5 تا دونه موز دارم، اینو الان ندم اینا بخورن، قایمش کنم، این شکلاتامو قایم کنم، این نمیدونم فلان وسایلمو قایم کنم، حالا چه به بقیه ندم، چه به خانواده خودم، چه به خودم، خرج نکنم، هی به خودم میگم نه ساکت شو. دقیقا همون رفتاری که مثلا پدر من با من میکرد، هرچی میخواستم میگم نه بچه چه چیزی داره که بخواد همچین چیز، نوشابه بخوره، نوشابه چیه، نوشابه خوب نیست. همون کاری که با من کرده الان خیلی از چیزهایی که در وجود من، کودک من میخواد، میگم ساکت شو. میگه مثلا ما یه کفش خوشگل داشته باشیم، کفش خوشگل نمیبینی در آفریقا بدون کفش دارن میرن و میان، تو خجالت نمیکشی؟ کفش میخواه بابا، به من چه ربطی داره تو آفریقا یه همچه اتفاقی افتاده؟ اینه که اینا رو باید نگاه کنیم ریشه در چه چیزی داره. بچه تا فکر کنم تایممون هم تموم شده، من تا مورد 12 گفتم و حالا این مبحث خیلی خیلی حالا خیلی به نظر خودم هم خیلی مهم بود، هم خیلی حساس بود، هم خیلی سنگین بود، ولی یه مشکل ریشه‌ای رو برطرف میکنه. همکاری کنید اون جایی رو که گفتم شما بنویسید که باورهای پنهانتون در بیاد، در ادامه یه جلسات بعدی نوشتن اینا بهتون کمک میکنه که در واقع هی داری خودتو مطالعه میکنی دیگه، داری خودت رو میشناسی، متوجه میشی کجا چه آسیبایی رو خوردی، بعد به مرور زمان متوجه میشی که اگر پول تو زندگیت نمیومد طبیعی بود. فکر کن شما یه انباری داری اندازه مثلا این میزه، بعد توی این انباری پر از وسایل به درد نخور، چیزهایی که آوردی، بعد حالا میخوای یه تلویزیون بزرگ رو جا بدی، اینجا جا نمیشه، بعد فکر میکنی که مشکل از این تلویزیونه یا که دنیا نمیخواد تو تلویزیون داشته باشی، به مرور زمان متوجه میشی که بابا در درون من یه سری ویروس ها و باورهای اشتباه اومدن، جا نیست واسه پول و ثروت. اینا رو که ما بیرون میریزیم، پول و ثروت از خداشونه بیان تو زندگی شما. دوستتون دارم و بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. بهترین های خدا ملاقات خود حقیقیته که ببینی که تو از ابتدا ثروتمند بودی. بعضی از درس هایی که به داده شده، بعضی از چیزهایی که یاد گرفتی مانع از داشتن شده واسد. و بازم میگم ما اینجا چیزی رو نیومدیم یاد بدیم، اومدیم بعضی از چیزهایی که یاد گرفتی که به ضررت بوده رو از یاد ببری. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ. We'll be right back.